عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد در جمع شما عزیزان در دارالمؤمنین مشهد در جوار بارگاه ملکوتی حضرت صامل الحجج شرف حضور داشته باشم و گرامی می‌دارم سال روز حماسه نوه دی رو خدمت شما عزیزان و همچنین تبریک عرض می‌کنم میلاد مبارک و مسعود حضرت عیسی مسیح خدمت شما عزیزان رو با ذکر این نکته که برخلاف آنچه که در تفکر داروینی امروز ریشه حیات بشر رو در انگاره‌های مادی می‌بینند، قرآن عظیم تأکید فرموده که خلقت عیسی مسیح شبیه خلقت آدم علیه السلام هست و در رد انگاره تطور داروینیستا در مورد خلقت بشر همین یک تأکید قرآن عظیم بر نوع سازوکار خلقت عیسی مسیح علیه السلام که همچون خلقت آدم علیه السلام بوده به عنوان یک تردید جدی وارده. خب مادر ایشون حضرت مریم سلام الله علیها انسان بزرگی که اگر بر مؤمن حفظ فرج واجبه، بر او حسن فرج واجب بود و به تأکید و تعبیر قرآن احسنت فرجها و این سازوکاری که امروز تمدن غرب با بیش از 700-800 میلیون مسیحی که داره نه به راه اون پسر رفته نه به راه اون مادر. ولذا انبیاء عظام که نقشه راه حیات وحیانی رو به ما دادن و همچنین ائمه اطهار علیهم السلام وقتی به ساختار زندگی و سیره زندگیشون نگاه میکنیم فاصله امروز تمدن بشری با نوع حیات اینها رو که میبینیم میزان انحراف بشر امروز رو در اون در میابیم. ای کاش عیسویان و مسیحیان شأن اون مادر و پسر رو بهتر میشناختن و این بر تمدن نکبت غرب نمیرفت که امروز کل بر جامعه بشری باشه و هیچ شباهتی به اون نگاه وحیانی عیسی مسیح و مادر معزز ایشون نداشته باشه. فتنه ای که در دوره عیسی مسیح خیلی جدی بود فتنه ربا بود. بزرگان یهود در بیت المقدس همونطوری که مستحضرید رباخاری میکردند بزرگان یهود. عیسی مسیح معروف بود به برخورد ملایم و نرم و برخورد اخلاقی، پیامبر شمشیر نبود. یک بار خود یهود میگه، خود مسیحیت میگه، این رو ما از اونها میگیم، یک بار ایشون برخورد خشنی داشتن. اون یک بار همین بود که وقتی وارد صحنه مسجد در واقع بیت المقدس شد و قبله اول مسلمین دید که میزهایی گذاشتن دارن به قول امروزی ها ارزها رو چنج میکنن، پولها داره خرید و فروش میشه. خب میدونید امام راحل رضوان الله تعالی علیه حکم فقهیشون اینه که پول نباید کار کنه، پولها نباید خرید و فروش بشن و ایشون به سادگی وقتی وارد میشه بر گرده الاغی است. بزرگان امپراتوری روم ایستادن یک سو، بزرگان یهود هم در سوی دیگه نگاه میکنن، پیامبر خدا وارد میشه و وقتی میبینه که این میزها توی صحن مسجد قرار داده شده و همه دارن به قول امروزی ها چنج میکنن، ارزها رو با همدیگه تطبیق میکنن، ناراحت میشه، میاد پایین و 3-4 از این میزها رو میریزه. علمای یهود متوجه این خطر میشن که فکر این و نوع مواجهه این با مسائل برای زرندوزی اونها خطره، میرن سراغ نماینده امپراتوری روم که اگر این بماند نه ما میمانیم و نه شما. اینو که میگن به صلیب کشیده شد با اون تحریفاتی که توی نگاه خودشون دارن. پیامبری که قربانی یک فتنه مالی عادی شد که امروز در جهان بشری بسیار رواج عمومی داره، یعنی هیچگاه بشر در تاریخ خودش اینقدر که امروز اسیر جنگ با خدا و رباست هیچگاه این گونه نبوده، و پیامبری مثل عیسی مسیح که هنگام ظهور به عنوان در واقع بازوی سمت راست وجود نازنین حضرت ظهور خواهد فرمود، در مواجهه با این انحراف بشری آن بر او رفت. و امروز که میلاد اون رو گرامی می‌داریم، یادآوری می‌کنیم و تذکر می‌دیم که برای تک تک احکام وحیانی انبیاء بزرگی یا به شهادت رسیدن یا ضرب و شتم شدن یا تمسخر و توهین شدن یا مثل حضرت عیسی مسیح به غیبت رفتند. ائمه ما یکی پس از دیگری شهید شدند و لذا مسئولیت انسان مؤمن بسیار مسئولیت سنگینی است، چون میراثدار عمل تک تک اون انبیا و ائمه است. صراحت آیه قرآن اینه که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم تا اینا یک کلمه بگن ما ایمان آوردیم، با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. این گونه نیست. هر کس ادعای ایمان کنه، خدا اون رو با فتنه ها آزمایش میکنه. لذا فتنه در زندگی انسان هیچگاه تمام نمیشه، به خصوص انسان مؤمن. ما با دو دسته آزمایش عجینیم. سبک زندگی انسان مؤمن، سبک زندگی تبیین آزمایش های فردی و اجتماعی و گروهی است. اولیش آزمایش های روزمره است. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات. ما شما رو آزمایش میکنیم به شیء، به هر چیزی، از خوف، نگرانی، تا جوع، گرسنگی، تا نقص در مال، نقص در نفس و نقص در ثمرات. لحظه به لحظه، روز به روز، آن به آن. تأکیدی است که مفسرین ما دارن. اما از این بالاتر آزمایشی است که فتنه نامیده میشه. احسب الناس، ناس و مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم. همین که بگن ما ایمان آوردیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ تا بگی ایمان آوردی، حالا اول اینه که با فتنه ها آزمایش میشی. هر چه مؤمن تر، ضریب فتنه ها بالاتر. و هر چه در زندگی اجتماعی توده جامعه مؤمنتر، فتنه های اجتماعی عظیمتر. یه بار یه جامعه از کفر و در واقع شرک زده است، یک نفر، دو نفر، سه نفر مؤمنن، فتنه ها در پیرامون اونها محدوده. اما وقتی یک ملتی ادعا کرد که جمهوری اسلامی، وقتی 80 میلیون نفر آنچرا که آرزوی انبیا، آرزوی ائمه بود رو محقق کردن در حد نسبی، کدام پیامبری چنین مردمی داشت؟ 38 سال، 37 سال فرصت حکومت دینی داشت، هیچ پیامبری. کدام مردمی شرایط این رو داشتن در دوره ائمه که حکومت دینی تشکیل بدن؟ هیچ کدام. امام علی علیه السلام استثنائاً 4 سال حکومت کردن. بقیه ائمه ما، خب میدونید دوتا از ائمه ما با شمشیر، 9 تاشون با زر شهید شدن. هیچ امام معصومی امکان این رو پیدا نکرد که حکومت کنه. اولین بار در تاریخ انسانهای مؤمن که یک حکومتی به نام اسلام توسط دو عبد صالح خدا در 37 سال تمام کفر و شرک و الحاد و نفاق رو به چالش میکشه، و این برای اولین بار در تاریخ. پروژه‌ای رو در مرکز ما چند ماه گذشته دانشجویان کار میکردن در دیپلماسی علوی، در 28 سال گذشته، 27 سال گذشته 420 تن از سران دول خارجی از 82 کشور، 420 نفر. یک قاب تصویری توی تلویزیون میبینید، امام مسلمین این طرف نشسته، پرچمی مزین به آرم الله، عکس امام راحل، محیط ساده و یک مبل ساده است یا دبیر کل سازمان ملل، یا صاحبان قدرت‌های مختلف جهانی، یا مسئولین کشورهای دیگه میان میشینن اونجا. این تصویر رو ضرب در 420 بار کنید و سران بیش از 80 خورده کشور آمدن اونجا نشستن، تدابیری بهشون داده شده، بعضشون امروز از دنیا رفتن نیستن، رهبران انقلابی جهان، دبیر کل‌های سازمان ملل و مسئولین عمده. این فرصت و این ساختار برای هیچ پیامبر بزرگ و عظیمی به وجود نیامد. نوح علیه السلام قرآن می‌فرماد 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید. این فرصت برای هیچ امام معصومی پیش نیامد. این فرصت برای هیچ انسان غیر معصومی هم پیش نیامده. از فرائنه و در واقع نمرودها گرفته، استثنائیه، چون یک مردم استثنائی در یک دوره استثنائی ساختاری از یک شرایط و حکومت ویژه رو رقم زدن که مقدمات و زمینه برای اون حکومت جهانی اصلی رو فراهم کنه و امروز از مرزهای ملی فراتر رفته. امروز در قلب آفریقا، در نیجریه، شیخ ابراهیم زکزاکی در زندان و 6 تا فرزندش که جلو چشمش به شهادت رسیدن بابت اینکه این شرایط رو ایجاد کرده بود و 10-15 میلیون نفر، نزدیک 20 میلیون نفر شیعه شده بودن. این وضعیت در عربستان به گونه ایست که عین امام حسین علیه السلام آیت الله شهید نمر رو میگذارن گردن میزنن. این وضعیت در بحرین برای شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان اینیست که از رسانه ها هر شب میشنوید، اونیست که عبدالملک الحوثی 22 ماه بدون وجود دولت رسمی در کشور یمن روبروی تهاجم 15 کشور به فرماندهی عربستانی ها ایستاده. این همون اتفاقیست که در اون عالم بزرگ دینی مثل سید حسن نصرالله نامش میدرخشه در لبنان. این همون اثری است که وقتی آیت الله سیستانی فتوا میده این جوونا میریزن و امروز اسمش شده هشت شعبی و جریان داعش رو تا پشت موصل عقب رانده. این از مرزهای این ملت بیرون رفته و تکثیر شده در سراسر جهان و آرزوی انبیا و ائمه در مسیر تحقق برای اون حکومت آرمانی و جهانی است. این ویژگی عظیم رو هرگاه یه ملتی پیدا کرد که حالا همه ملت مدعی ایمان بودن، فتنه های عظیمتری میشه. اینجا دیگه احسب الناس، مردم یک کشوری توی دموکراسی رأی دادن جمهوری اسلامی به وجود آوردن، ان یترکو، فکر میکنن ترکشون میکنیم تا بگن ما ایمان آوردیم شدیم جمهوری اسلامی، دیگه از زمین و آسمان نعمت رو به ما بده. چشمتون نعمت میدم، ولی امتحانهای بزرگتری دارید. تا دیروز اول ابتدایی و پنجم ابتدایی و ششم ابتدایی بودید، امتحاناتون ساده بود، اومدید راهنمایی و دبیرستان ساده تر، کنکور دادی اومدی دانشگاه سنگین تر، الان اومدی تو مقطع دکترا پست دکترا، ملتی که سطحت انقدر اومده بالا، امتحانهای تو فتنه هایی است که حتی نمونه اون تو دوره انبیا هم نبوده. از این رو وقتی نه دی رو گرامی میداریم، به اصطلاح این نکته رو خاطر نشان میکنیم که ما آماده ایم برای فتنه های عظیمتر از آنچه که در سال 1158 رخ داد، فتنه های عظیمتر از آنچه که در قالب فتنه حمله بعثی ها و صدام رخ داد، فتنه های عظیمتر از آنچه که در ماجرای 1160 و بنی صدر رخ داد، فتنه های عظیمتر از آنچه که بعضی ها به نام فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما آمدن، 16-17 هزار شهید ترور فقط رو دست جامعه ما گذاشتن، و از اون بدتر این که نفوذ لیبرال ها، نفوذ سکیولار ها به درون حکومت و متلاشی کردن سیستم از درون که یک بار در 1178 یک بار در 1188 خودش رو نشون داد، ما برای فتنه هایی به مراتب از اینها بزرگتر و جامعه تر آماده ایم. سبک زندگی قرآنی و سبک حیات زندگی مؤمنانه در اینه که هر آن برای فتنه ها آماده باشیم. غربی ها علمی دارن به نام علم مدیریت بحران، ما در قرآن علمی داریم به اسم علم هدایت در فتنه. یعنی اونایی مدیریت بحران دارن، همه جای کشورهای مختلف هم مثل تو خود ایران ستاد مدیریت بحران دارن، سیلی میاد، زلزله میاد، مشکلی هست، وضعیت هست عادی، به تنش، به تشنج، به بحران میرسه، متخصص مدیریت بحران برش میگردونه به تشنج، تنش، شرایط عادی. من یک سیستمم، مادامی که اینجا نشستم وضعیتم عادیه، اگه دندونم درد بگیره این تبدیل میشه به تنش، نمیتونم معادله، نمیدونم انتگرال حل کنم و موارد دیگه، دندونم درد میکنه، این تنشه. اگه افتادم اینجا تشنج کردم، اسمش با خودشه دیگه، چشم طرف نمیبینه، گوشش نمیشنوه، تشنج کرده. اما اگر رسید به مرحله‌ای که توی اتاق عمل یا توی اورژانس با شوک الکتریکی و نفس مصنوعی برش میگردونن، این در وضعیت بحرانیه اون سیستم. جامعه‌ای که در حالت عادیه میشه تنش یه جزئش، میشه تشنج و تبدیل میشه به بحران، اون جامعه عین بدن انسان، اینا برش میگردونن. خیلی خوبه، علم خوبی است، ما قبول داریم این علمو در تفکر استراتژیک. اما انسان مسلمان در تفکر علمی قرآنی ما ایم و علم هدایت در فتنه. فتنه ها وقتی رخ میده و میاد نمیتونیم بگیم نیاد، فتنه نشود، نباشن گروهی که سال 1188 بخوان برای نابودی اسلام از درون و نابودی انقلاب و آرزوی انبیا و ائمه در حرکت بنیادی روبروی ولی فقیه بایستن، که اینها اگر زمان علی علیه السلام بود روبروی علی علیه السلام میایستادن و در آخرالزمان هم وقتی که حضرت ظهور میفرماید اینها همونایی هستن که روبروی حضرت میایستن. پس این ادبیات رو وارد ادبیات سیاسی کشور کنیم که ما هر روز در فتنه ایم و هر قد فتنه ها سنگین تر و عظیم تر، مسئولیت ما سنگین تر، معلوم میشه کار ما درشت‌تر و بزرگتر بوده. این یک انگاره کلیدی است. حالا اجمالا این نکته هم توی پرانتز عرض کنم که فتنه یعنی چی از دید علی علیه السلام؟ فتنه در نهج البلاغه اینه که حق و باطل نه ممزوج که مخلوط و جای هم قرار میگیرن. معرفت توحیدی ما میگه یک انگاره های دوگانه ای وجود دارد، یکیش حق یکیش باطل. در قرآن بیش از 100 مورد دیگه، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، صدق و کذب، این سازوکارها که در قرآن بیش از 100 مورد انگاره های معرفت توحیدی، دو تاییه که یکیش کار خداست، یکیش کار ما انسان هاست، چون اختیار داریم. خدا کذب نیافریده، همه چیز رو صدق رقم زده، کذب کار ما انسان هاست که مختاریم. پس کذب رو میزنیم، صدق رو اقامه میکنیم. باطل کار ماست، خدا باطل نیافریده. اگر باطل رو زدیم، حق رو اقامه کردیم، در معرفت توحیدی ما به این موضوع رسیدیم. هرگاه جای این دوتا عوض شد، جای این دوتا عوض شد، فتنه شروع شد. فتنه شرایط قبارآلودی است که حق و باطل در هم تنیده میشن. حکما و بزرگان و به ویژه مفسرین فرمودن که اول حق رو از باطل تفکیک کنید، سپس حق رو معروف کنید، آنگاه باطل رو منکر کنید، در نهایت امر به معروف و نهی از منکر کنید. میدونید چرا امر به معروف نهی از منکر میکنیم امروز جواب نمیده؟ چون قبلش حق و باطل رو تفکیک نکردیم، حق رو معروف نکردیم، باطل رو منکر نکردیم. امروز باطل معروفه. علوم تسلیسی موجود در علوم انسانی دانشگاه ها معروفن، باطله. قرآن دو تا آیه داره میگه، میفرماد لا تقولوا ثلاثه، نگید این پدر پسر روح القدس رو. اما کل علوم انسانی امروز غرب به تعبیر امام مسلمین که فرمود مبناش غیر توحیدیه، ما باطلی به نام علوم انسانی رو امروز معروف کردیم، در صورتی که باید منکر باشه. منکر دیگه، این اقتصاد، این روانشناسی، این جامعه شناسی، منکر. وقتی که باطل معروف شد، وا مصیبت، اینجا زمینه فتنه است. ساختار نظام مالی و بانکی ربوی است، صدای همه مراجع نظام تقلید در اومده، کی گوش میکنه؟ مقام مسئول در نظام بانکی کشور بلند میشه میگه که مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. یعنی منکری به نام ربا معروف شده، به جای اینکه منکر باشه، باطل دیگه. اما حق برعکس منکر میشه، اینجا فتنه است. فتنه ها اینجوری شکل میگیره. بعد همین علم ها و همین اقتصاد ها، همین مال ها جمع میشه، میشه اونی که توی صحرای کربلا شمشیر میگیرن روبروی امام حسین علیه السلام، روبروی ولی فقیه میستن. پس حق و باطل دو ستونن، ما باید باطل رو بزنیم، حق رو اقامه کنیم. اگر حق و باطل جاشون عوض شد چجوری؟ صراحت که نداره. اول باطل میاد معروف میشه، حق منکر، اینها ترکیب میشن. هر قد شما امر به معروف و نهی از منکر کنید دیگه جواب نمیده.
فقط امام حسینی باید باشد، خونش ریخته بشه، سرش به نوک نیزه بره در یک امر معروف عملی و نهی از منکر عملی تا بشه اسلام رو نجات داد. امروز اما جهت ما در فتنه شناسی اینه که حق رو از باطل تفکیک کنیم، حق رو معروف، باطل رو منکر، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر. اساس فتنه شناسی در اینه که حق و باطل شناسی صورت بگیره. چطور این کار صورت بدیم؟ قرآن فرموده ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما تقوا بورزید، ما در شما جعل میکنیم فرقان. فرقان یعنی شیوه فرق گذاشتن بین حق و باطل. پس کسی که در فتنه سقوط میکنه، زمین میخوره، اینیست که دیدید. فتنه 1388 هم از این قاعده مستثنا نبود. افرادی که درگیر این فتنه شدن چون مسئولیت های زیادی در نظام داشتن، حالا فتنه های بسیار عظیمی جلو پاشون بود. ایوب پیامبر، پیامبری به اون عظمت، فتنه میاد جلو پاش، خب میدونید به چه مشکلاتی رسید. فتنه ای که جلو پای حضرت ابراهیم خلیل هست، باید پسرش رو ببره ذبح کنه. ببینید فتنه ها رو. حالا فتنه روبروی مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی، اونایی که ادعا میکردن با امام همراهی گسترده داشتن، فتنه عظیم، اما چون تقوا نبود، فرق گذاری بین حق و باطل نبود، با سر زمین خوردن. مسئله بعضی ها حالا نمیدونم رفع حس رو، رفع ممنوع و تصویری و کوته نگری و ساده انگاری در کجا؟ کیه؟ فرد پسر مثلا یکی از ایدئولوگ های نظامه، یکی از بزرگترین اندیشمندان تفکر اسلامی. این از اون حجم معرفت پدر اون پسر رو حاصلی نیست، فهمی از کلمه فتنه نداره، هیچی از مثلا اون مفاهیم در قرآن نمیدونه، تجربه زندگی انبیا و ائمه رو نمیدونه. دغدغش اینه که صبح تا شب زندگیش که یک مشت افراد ملعون و باقی، باقی یعنی بقی، یعنی کسایی که روبروی حکومت اسلامی ایستادن و بقی رو صورت دادن، کسانی که مشکل جدی دارن، یاقیان و باقیاند، اینها رو از فتنه در واقع مبرا بدونن. پس اساس حرکت 1388 فتنه عظیمی بود، موقعش رسیده بود، نظام باید یک بار دیگه پوست مینداخت. اسمش رو 10 سال قبلش رهبری گذاشته بود ریزش ها و رویش ها. ریزش های نظام به خاطر فتنه هاست، فتنه های مالی، فتنه هایی که به خاطر فرزندانشون، فتنه های اجتماعی و اقتصادی، فتنه های اخلاقی و فتنه های معرفتی، همه اینها اسیر فقدان تقوا. در زندگی شخصی تقوای حدی داره، وقتی آمدی مسئول شدی تقوای تو باید بالاتر بره. تعریف سیاست در دین اینه، سیاست همون دیانت در عمل. من اینجا نشستم، سیاستم اندازه دیانتم در حد خودم، یه چتریه که روی سر خودم بگیرم بارون منو خیس نمیکنه. اگر شدم مسئول این تالار، چتر دینداری من باید بتونه همه این تالار رو در بر بگیره. اگر کسی شد وزیر، دینداریش نمیتونه دامنه وزارتخونه رو بپوشونه، اون مکان رو غصب کرده. اگر کسی شد نماینده مجلس، شد رئیس جمهور، سیاستش عین دیانتش در عمل نیست، اون مکان رو غصب کرده در حکومت دینی. حاکم دینی، وزیر دینی، وکیل دینی، کسی است که سیاستش عین دیانتش باشه، نه اینکه زندگی شخصیش روی سجاده بگذره، اما وقتی شد وزیر ربا رو شیوع بده، وقتی شد وزیر و مقام مسئول معرفت تسلیسی رو تو جامعه شیوع بده، برای فرزندان خودش خط قرمز قائل باشه، کرسی مسئولیت رو در عالی ترین مصادر تصمیم سازی نظام در اختیار بگیره، چه چیزی رو تولید کنه، اقتصاد نئوکینزی، اقتصاد فریدمنی، اندیشه لیبرالی رو جایگزین انگاره های مورد نظر اسلام و قرآن کنه. اینجا این فرد دینداریش در حد این که کنج خونش بشینه نمازشو بخونه بوده، دینداری این خانوادش رو نتونسته بپوشونه، یعنی نمیتونه به عنوان یک دیندار فرزندان خودش رو مدیریت کنه، نمیتونه به عنوان یک دیندار جامعه رو مدیریت کنه. اونجا اگر نوح نبی هست، نوح نبی علیه السلام از فرزندش مجبور اعلام براءت کنه. اگر نمی شود و زیر سازوکار اندیشه اسلامی نمیاد باید اعلام براءت کرد. امروز مشکل اصلی ما در سازوکار فتنه و شناخت فتنه و فتنه‌گری اینه که نسل بعدمون رو به این نکته حساس کنیم که عزیزان جوان، الگوی جوان مؤمن انقلابی، یعنی جوانان بزرگ و رشیدی که در دفاع مقدس به شهادت رسیدن، در انقلاب به شهادت رسیدن، در شهدای مدافع حرم، اینها رو میشناسیم که به بیش از 1000 نفر رسیده از ایران در ماجرای دفاع از حرم، ما تا حالا شهید دادیم بیش از 1000 نفر شد، یا دیروز که سالگرد شهادت، پنجمین سالگرد شهادت دانشمندی همچون مصطفی احمدی روشن بود که اتاقهای ترور در موساد رژیم صهیونیستی، در MI6 انگلیس و همچنین در CIA آمریکا نشستن، برنامه ریزی کردن چگونه بیان توی خیابونهای تهران تعقیب مراقبت بذارن، شناسایی کنن، مشخص کنن و به شهادت برسوننش. این الگوی مناسب برای جوان مؤمن انقلابی ویژگی اصلیش در چی بود؟ در تقوا. اگر جوان ما قرار در آینده وقتی در حکومت اسلامی به مصادری رسید، در دانشگاه به منصبی رسید، در جامعه به موقعیت ممتازی رسید، امتحان‌ها و فتنه‌های بزرگتر در پیش پاش بود، در 50 سالگی 60 سالگی زمین نخوره، از الان باید تمرین تقوا کنه. این که هیچ پیامبری نبود که تو قرآن آمده باشه که آمده وقتی رسید به قومش نگفته باشه فتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا رو بورزید، حرفی هم که ما آوردیم از قالب وحی رو اطاعت کنید. این آیه رو توی سوره شعرا نگاه کنید، 7-8 بار تکرار میشه توسط هر 7-8 نبی. پس اصل مسئله اینه دوستان، ما در فتنه 88 به دلیل فقدان تقوای کسانی که دور و بر امام راحل بودن اون روزگار، 30 سال پیش، 35 سال پیش، حتی قبل از انقلاب، و مدعی مالکیت بر انقلاب بودن، به دلیل فقدان تقوای اینها به اینجا رسیدیم و به حمدالله اینها از نظام در واقع پیرایه شد نظام و از نظام ریختن. اما چه شد و چه بود؟ بعد از گذشته 7 سال بالاخره باید ببینیم چه بر سر ما آمد. فتنه‌ای که در 1188 رقم خورد فتنه‌ای بود که یه وجه خارجی داشت، یک وجه داخلی. وجه خارجی اون در مرکز سابان سنتر طراحی شد، در انستیتو بروکینگز. 2-3 روز قبل از اینکه فتنه شروع بشه و انتخابات رقم بخوره و فتنه شروع بشه، انستیتو سابان سنتر گزارشی رو که توسط 6 تن از استراتژیستاشون مثل سوزان مالونی و مارتین ایندایک و دیگران تهیه شده بود رو منتشر کرد. 2-3 روز قبل از انتخابات بود، سال 88، تحت عنوان کدام راه به ایران. در این گزارش کدام راه به ایران 9 تا راه برای فروپاشی ایران تحت عنوان فروریزی تهران، یعنی پایتخت ایران، در 147 صفحه آمده بود. 147 صفحه کدام راه به ایران. یک راهش اینه که حمله نظامی کنیم. چجوری حمله نظامی کنیم؟ میگه ما اگه بخوام حمله نظامی کنیم فقط 1,200,000 نفر نظامی فارسی زبان میخوایم. ایران 1/3 اروپا وسعت داره و اشغال ایران اشغال عراق و جای دیگه نیست. 1,200,000 نفر فقط نظامی که بتونن فارسی صحبت کنن با مردم. اینجا افغانستان نیست، اینجا عراق نیست، رسما تو این گزارش میگه عراق رو با 120,000 نفر تا 170,000 نفر شد اشغال کنین. اینجا فقط پیش قراول باید 1,200,000 نفر نیرو بریزه کف صحنه. با ایران درگیری یعنی جنگ جهانی. خیلی خوب، پس این راه که منتفی است، کودتا کنیم تو ایران. میگه ما سفارت خونه توی ایران نداریم، نمیتونیم با نیروهای مسلح ایران ارتباط بگیریم اونا رو در واقع درگیر کودتا کنیم. خودش رسما میگه این سند حکومتی تو آمریکا که یا برنامه میریزن به کشورها حمله کنن یا کودتا کنن. من وارد بقیه مواردش نمیشم چون طولانی میشه. یکی از راهها که راه ششمه، میگه ما باید در ایران انقلاب مخملی کنیم. کی برای انقلاب مخملی مناسبه؟ نیروهای رضا پهلوی. میگه اون اصلا طرفدار تو ایران ندارن. یکی یکی گروه‌ها رو برمی‌شماره، آخرش میگه یک جریان تو ایران هست که ما امیدمون به اونه. اون جریان اسمش جریان رفرمیست‌ها، اصلاح طلبان. رسماً میگه که ما باید از اصلاح طلبا استفاده کنیم برای انقلاب مخملی در ایران. یه بهانه درست کنیم، مردم بکشیم تو خیابون، نذاریم مردم برن خونه، نگرشون داریم، با اینا انقلاب مخملی کنیم. بهترین موقع هم انتخاباته. خب این بلافاصله، من همون موقع که این منتشر شده بود یه گروهی رو تو مرکز گذاشتم، ترجمه شد، 1 روز قبل از انتخابات برای مسئولین کشور فرستادیم. یکی از روزنامه‌ها، روزنامه وطن امروز، اون موقع فشرده و خلاصش که 27 صفحه اصلی از 147 صفحه بود رو یک روز کلش رو منتشر کرد. آقا کشور با یه خطر جدی روبروست، برنامه ریزی شده برای این انتخابات، طرزی جدی وجود داره، سفارتخونه‌هاشون هماهنگن. مسخره کردن بعضیا، کسایی که اصلا قبول ندارن دشمنی دشمن رو، کسانی که دشمنی آمریکا رو قبول ندارن، کسایی که قبول ندارن امام راحل فرمود آمریکا شیطان بزرگه، آمریکا استکبار جهانیه، آمریکا تروریست بذاته، قبول ندارن که این استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست بذات و ام الفساد قرنه. وقتی قبول ندارن میخواد چه کارشون کنی؟ نمیبینه دشمن رو و دشمنی رو نمیبینه. خب این سیستم کارشو شروع کرد و همونطوری که دیدید اعلام کردن که باید اعلام تقلب کنن، نپذیرند. اعلام کردن که ما رأی اصلی رو آوردیم با یه فاصله رأی 11 میلیون نفری، 24 میلیون نفر یه طرف، 13 میلیون هم یه طرف، کوتا نیامدن. دو سه نفر البته کف صحنه بود دیگه، اون دو سه نفر که دو تا نماینده، دو تا کاندیدای بودن که از یک جناح سیاسی به خصوص اومده بودن تو صحنه. اما این یکی دو سه نفر اگر نبود حمایت و هدایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نمی‌رسن. ما در ماجرای فتنه 88 از میرحسین موسوی و کروبی نخوردیم، از آقای هاشمی خوردیم. متهم اصلی فتنه 88 آقای هاشمیه و بعد از گذشت 7 سال کینه ورزی آقای هاشمی به نظام، کینه ورزی آقای هاشمی به آنچه که در 8 سال قبلش از دستش آمده بود بیرون، مسئلهش مسئله نظام نبود. هنوزم هرچی حرف میزنه انگار آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای خاتمی و دیگران در 1392 از آسمان افتادن. 16 سال کشور قبل از اون 8 سال دست آقای هاشمی و آقای خاتمی نبود. تلقی که آقای هاشمی و آقای روحانی و دیگران دارن ارائه میکنن اینه که اون 16 سال کشور گل و بلبلی بود و وقتی که یک جریان دیگه اومد کارو دست گرفت کشور رو به ویرانه تبدیل کرد. این موضع بی انصافانه آقای هاشمی دودی میشه تو چشم خودش. لذا حضرت آقای هاشمی باید بداند ما تعارف دیگه باید بذاریم کنار. جناب آقای هاشمی اگر در سال 1388 فتنه‌ای در این مملکت رخ داد، تبیین نقش و مسئولیت جناب عالی به عنوان تایید کننده اون حرکت بایستی روشن شفاف بشه و لذا مسئولیت میر حسین موسوی و کروبی و خاتمی مسئولیت درجه دوست، مسئولیت درجه یک به عهده شخص جناب عالی است. این که شما سند رسمی آمریکایی‌ها در دخالت در نظام رو، سند رسمی مداخله کشور انگلیس، کشور فرانسه و دیگران در ماجرای فتنه 88 رو، نماز جماعتی که دختر و پسر بدون وضو کنار هم دیگه ایستادن، این از مظاهر اون در واقع نمازهای ضراری بود که نخواستید بپذیرید کیا پشت سر شما هستن، کیا به شما اقتدا میکنن، بین خودتون با مؤمنین فاصله گذاشتید، این امتحان بدی بود. البته برای بعضی از مراجع اعزام تقلید در واقع امتحان بدتری بود. انتظار بود که مراجع اعزام تقلید خیلی سریعتر از دیگران تشخیص این موضع رو میدادن. البته بزرگانی مثل علامه مصباح یزدی، بزرگانی مثل حضرت آیت الله نوری همدانی، بزرگانی مثل حضرت آیت الله محمد یزدی و انسانهای روشن ضمیر متقی بزرگی در حوزه علمیه بودن که سریعتر از هر کسی متوجه فتنه شدن، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله مهدوی کنی. اما واقعیت مسئله اینه که این فتنه فقط افراد دوروبر امام مثل آقای هاشمی و دیگران رو تکون نداد، خیلی های دیگر رو توی نظام تکون داد و باید از این عبرت گرفت و این رو بازخوانی کرد. این وجه خارجی تهدید موضوع اصلی و تهدید غربی ها در فتنه بود. اما وجه داخلی این بود که یک حرکتی صورت گرفت به نام، با استراتژی فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا. این در دوره دوم خرداد اجرا شده بود. مردم رو از پایین تحریک کنن، از بالا چانه زنی کنن، از نظام امتیاز بگیرن، فتح سنگر به سنگر. انقلاب رو بعد از بین می‌بردن، روحیه انقلابی رو بعد از بین می‌بردن، به قول خودشون نرمالایز می‌کردن، کشور از حالت انقلاب خارج می‌شد. طرف پارسال گفت دیگه، گفت انقلاب 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، انقلاب 9 ماه، نه 37 سال. جایی که امام راحل عظیم الشان ما میفرماد این انقلاب وصل میشه به انقلاب جهانی حضرت، یعنی انقلاب ما مستمره. جایی که رهبر معظم انقلاب میفرماد که من انقلابیم، قوه قضایی انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، نیروهای مسلح انقلابی باش، همه مردم انقلابی باشه، جوان مؤمن انقلابی. بعضیا رسالت و مسئولیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتن بیان بگن انقلاب تمام شده. در 1385 مقاله‌ای منتشر شد از این فرد که در مجله راهبرد در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اونجا منتشر شده بود. اونجا میگه می‌خواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی، می‌خواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. اگر انقلاب اسلامی باشیم، انقلاب اسلامی هزینه دارد، می‌خواهیم آن را صادر کنیم. اما اگر جمهوری اسلامی باشیم، دست و پامون جمع می‌کنیم داخل مرزهای ملی، ثروت ملی تولید می‌کنیم. این تفکر تمام شدن انقلاب اسلامی امروز نیست که تو تریبونای رسمی توسط مقامات مملکت مطرح میشه. برای اینکه بساط انقلاب رو جمع کنن، بعضیا داخل نظام و روحیه انقلابی رو بگیرن و عنصر انقلابیگری رو نابود کنن، نگذارن این تفکر توی لبنان، عراق، یمن، فلسطین، بحرین، افغانستان، پاکستان، کشمیر، نیجریه، تونس، مصر و جای دیگه ریشه داشته باشه و ریشه بدوانه. بعضیا وظیفه خودشون میدونن انقلاب رو اینجا خفه کنن، تمامش کنن، که آقا تمام شد، دیدید به ما ارباب بزرگ و کاخ سفید و کت خدا اجازه داد هواپیمای بوئینگ و هواپیمای ایرباس بدن. بابا اگه قرار بود ما هواپیمای بوئینگ و ایرباس رو از کت خدا بخریم، مثلا چرا انقلاب کردیم؟ اون که بهترش رو به ما میداد. ما قرار بود هواپیمای بوئینگ و ایرباس رو تولید کنیم، قرار نبود بریم هست و نیست و شرف و غیره رو بذاریم رو میز مذاکره که کت خدا به ما چرخ هواپیما بده، بعد اینجا خوشحال بشویم که این از دستاوردهای برجام بود. لذا ببینید یک جریانی زیر نظر شخص آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدایت شخص آقای حسن روحانی، مبتنی بر مقاله‌ای که از ایشون در مجله راهبرد چاپ شد، دنبال جمع کردن بساط انقلاب بوده. آقای هاشمی و آقای روحانی، این آرزو رو که کسی فکر کنه میتونه انقلاب اسلامی رو خاموش کنه، این آرزو رو به گور میبرن اربابان آمریکایی. و اما حضرت آیت الله، اجازه بفرمایید. و اما در شورای نگهبان حضرت آیت الله جنتی، جناب عالی به عنوان ارشد و بزرگ شورای نگهبان باید آقای حسن روحانی رو بکشی توی شورای نگهبان، از ایشون بپرسی این مقاله‌ای که از شما منتشر شده و تعارض ذاتی و جدی با دیدگاه امام راحل و دیدگاه مقام معظم رهبری در استمرار انقلاب داره، و حرفی که حجاریان زد که تو وظیفت و مأموریتت نرمالیزه کردن انقلاب، جمع کردن انقلاب و عادی کردن کشوره، کسی که در این مملکت دنبال استمرار انقلاب نباشه صلاحیت نداره در این مملکت رئیس جمهور باشه. کسانی فتنه رو در این مملکت دنبال کردن، کسانی زمینه رو برای فتنه در این مملکت نهادینه کردن، که مسئله اول و آخرشون شد یک نکته کلیدی، این که انقلاب تمام شده بعد بساط انقلاب رو جمع کنیم. بساط شما و بساط اساس لیبرالیسم توی آمریکا در حال جمع شدنه. این نکته کلیدی است. لذا بهانه رو طراحی کردن، دهمین سالگرد انقلاب اسلامی، 1157، 1167 جنگ تمام شد، 1177 شرایط رو آماده کردن، در 1178 اولین ضربه رو به نظام بزنن. حضرت آقا در 1100 68 زعامت رو عهده‌دار شدن. دهمین سالگرد زعامت ایشون بود که فتنه اول رو رقم زدن، فتنه سال 78. فتنه 78 وقتی رقم خورد در قضیه کوی دانشگاه، مسئله شون اصل نظام بود. بعضیشون که تو تلویزیون‌های ضد انقلاب نشسته بودن، پول گرفته بودن، که فیلماش هنوز توی فضای سایبر هست، یه زن و مردای رفته بودن اونجا از آمریکا پول گرفته بودن، آمدن ریختن فضای جلو دانشگاه تهران رو به هم دیگه. مسئله شون اصل نظام بود، اصل نظام، علیه شورای نگهبان، علیه صدا و سیما، علیه سپاه، علیه بسیج، علیه اصل ولایت فقیه، علیه همه چیز شعار دادن اون 3-4 روز. کسی که قهرمان اصلاح طلبا بود، قهرمان خاتمی بود، قهرمان لیبرال ها بود اون روز، یه کسی بود به اسم احمد باطبی. عکس معروفی داره، لباس خونی یه کسی رو گرفته بود دستش، رهبران انقلابی اصلاح طلب پیداشون شده بود. این افرادی که ما از اون روز اول گفتیم آقا این جریان جریان وطن فروشه، گفتن شما به جوانان انقلابی توهین میکنید. همون احمد باطبی که قهرمان ملی محمد خاتمی بود، قهرمان تاجزاده در وزارت کشور دوره خاتمی بود، قهرمان جریان موسوم به اصلاح طلب بود، پری روز نامه زده به ترامپ به همراه 29 نفر دیگه. همون قهرمان اصلاح طلبا در 1178، احمد باطبی با همون پیرن افسانه ای بالا گرفتنش و رسماً به ترامپ گفته یه ما دیگه که میره تو کاخ سفید، پارتو بذار بیخ گلوی ملت ایران، فشار بده این ملت رو در تحریم ها بیش از پیش صدمه بزن. جوان مؤمن انقلابی، اصلاح طلب یعنی احمد باطبی، یعنی وطن فروش. الا ایهالن پس هرگاه سخن از اصلاح طلبی به میان میاد اینه، اگر پارتی باشه بگیره نیرو انتظامی، پای یک اصلاح طلب در میان است. اگر جاسوسی مطرحه اونور دنیا، پای یک اصلاح طلب در میان است. اگر قراره به این مملکت درخواست کنن که تحریم بشه، پای شیرین عبادی، پای محسن مخملباف، پای احمد باطبی، پای اکبر گنجی در میانه. جوان مؤمن انقلابی، اصلاح طلبا اگر میتونن ننگ وابستگی به دشمن این ملت و ننگ جاسوسی رو از چهره خودشون حذف کنند و مگر نیروهای انقلابی در این مملکت مرده باشن که اصلاح طلبا بتونن دوباره زنده بشن. من خواهش میکنم از دوستان جوان مؤمن انقلابی، خواهش میکنم در فضای سایبر نگذارید فراموش بشه که قهرمان ملی محمد خاتمی یعنی احمد باطبی، قهرمان ملی سعید حجاریان در 78 یعنی احمد باطبی، قهرمان ملی تاجزاده در وزارت کشور در 78، قهرمان ملی اصلاح طلبا امروز نامه زده به ترامپ و گفته به ملت ایران فشار بیار. پاسخ این کاری که احمد باطبی کرده رو کی باید تو ایران بده؟ جریان فاسد اصلاح طلب. اون روزه که آقایون اصلاح طلب بیان از پاک دستیشون بگن. ما از اصلاح طلبا غیر از فساد اخلاقی که هر روز یه پارتی تو مملکت گرفته میشه پای یه اصلاح طلب دوشه، تا فساد امنیتی و جاسوسی که بیش از 300 نفر از وزیران، مدیران، نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه ها و سینماگران و غیره اصلاح طلب ها الان توی وی او ای و بی بی سی فارسی مرداشون رفتن صورتاشون رو تراشیدن، کروات زدن، زناشون هم رفتن روسریاشون رو برداشتن، مش و میزانپلی و کپ کردن، نشستن اونجا به ملت توهین میکنن. این جریان چطور قانون اساسی حکومت دینی رو قبول داره که تو نظام جمهوری اسلامی جریان اصلاح طلب هنوز جریان رسمی درون حکومت محسوب میشه؟ این موضوع رو یک بار برای همیشه باید روشن کرد. لذا از وزارت محترم اطلاعات درخواست میکنم عقبه آقای احمد باطبی که میشد آقای حجاریان، میشد آقای موسوی لاری در وزارت کشورش و آقای تاجزاده و شخص محمد خاتمی، وزارت اطلاعات باید پاسخ بده چگونه است که کسانی خودشون اصلاح طلب میدونن، قهرمانان ملیشون اون طرف توی آمریکا بلند میشن به ترامپ میگن به این ملت حمله کن. فرق اصلاح طلبایی که نامه نوشتن به ترامپ با وزیر عادل جبر، وزیر در واقع خارجه عربستان یا نتانیاهو در رژیم صهیونیستی که معتقدن باید به ایران حمله بشه چیست؟ هیچ فرقی نیست. اونا دشمنن، اینا هم دشمنن. اصلاح طلب در جامعه ما مسئلش دشمنی با منافع ملی و در یک کلام وطن فروشیه. این اون انگاره کلیدی است. انگاره کلیدی است که جدی شده. خب چه اتفاقی افتاد؟ دهه اول در 1178 تموم شد، یک دهه دوم گذشت، یک دهه دیگه تحمل کردن و دوباره فوران کرد. 1388 در برنامه 1188 میرحسین موسوی از لونش اومد بیرون، حالا باید فتنه رقم میخورد، امتحان پس میداد. کروبی همینطور، محمد خاتمی همینطور، هاشمی همینطور، آقای ناطق نوری همینطور، آقای روحانی همینطور، رفتن یک صفحه روبرو رو گرفتن. نتیجه چی شد؟ آمدن حرفی رو که حجاریان زده بود در دوره اصلاحات، فشار از پایین چانه زنی از بالا رو در انتخابات به نحو احسن اجرا کنن، مردم رو بیارن توی خیابون نگه دارن، نفی و ملغا کردن نتیجه انتخابات رو از رهبری بخوان که رهبری باطل کنه، بعد از اینکه تونستن ریاست جمهوری رو بگیرن فشار بیارن به نهاد رهبری. مصاحبه های میرحسین موسوی با روزنامه ها و نشریات غربی کاملا مشخصه. بهش میگن که اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ میگه اگه بایستی روبروی در واقع رهبر ایران و فشار میاری عقب نشینی میکنه. کور خوندی دوست عزیز. تو اگر خمینی رو شناخته بودی در مورد خامنه ای اینجوری حرف نمیزدی. حرکت گازنباری رو شروع کردن، مسئله شون واتیکانیزه کردن ولایت فقیه بود. چانه زنی رو آقای هاشمی از بالا انجام بده، فشار رو میرحسین موسوی با اون راهپیمایی گسترده که در خیابون آزادی و انقلاب تهران انجام شد و بگن که مردم تقلب شده در انتخابات، مردم رو تو خیابون نگه دارن، ضربه جدی رو به نظام جمهوری اسلامی بزنن. حرکت شروع شد. اهمیت ولایت فقیه حالا جوان مشخص میشه برای شما. هرگاه با خودت فکر کردی چرا ثبات کلانی در نظام وجود داره، چرا پوتین بلند میشه میاد اینجا قرآن خطی میاره و میاد اونجا میشینه لبخند میزنه، پوتینی که هیچ کس ازش تو هیچ دیداری لبخند ندیده بود، چرا ثباتی که تو نظام وجود داره چشم آمریکایی‌ها رو گرفته، چرا ثباتی که در نظام وجود داره چشم اروپایی‌ها رو گرفته، این ثبات از کجا میاد؟ تازه راز ولایت فقیه رو متوجه میشی. وظیفه ولی فقیه سیاست‌های کلی نظامه، یعنی در قانون اساسی اومده سیاست‌های کلی، مسائل تراس. یه روزی 20 سال پیش آقای روحانی و عطاالله مهاجرانی و عبدالله نوری و حسین مرعشی دیدن ای وای آقای هاشمی داره دوره ریاست جمهوریش تمام میشه، 5 6 ماه دیگه آقای هاشمی دوره ریاست جمهوریش تمام میشه، اینا چیکار کنن پست و مقام ها و مدیریتایی که دارن؟ خب بهترین راه اینه که آقای هاشمی رو ریاست جمهوریش رو مادام العمر کنیم. آقای عطاالله مهاجرانی نوشت، آقای روحانی سخنرانی کرد، عبدالله نوری اومد تو صحنه سخنرانی کرد. آقا جو به گونه‌ای بد شد که جریان اصلاحات در واکنش به این حرکت که میرفت که در نظام نوعی دیکتاتوری در سطح رئیس جمهوری به وجود بیاد، مردم چرا اومدن شعار دموکراسی خواهی رو در دوره اصلاحات باب کردن؟ چون این وضعیت رو از آقای هاشمی و دوروبری آقای هاشمی دیده بودن. حالا اصلاحاتی‌ها و اعتدالگراها با هم یکی شدن، یادشون رفته که در واکنش به حرکت آقای هاشمی و آقای روحانی و دیگران بود که جریان اصلاحات مدعی دموکراسی خواهی شد. آقای روحانی آمد گفتش که قانون اساسی نوکر مردمه، چون اول مطرح شده بود که قانون اساسی باید اصلا تغییر کنه و داخلش این بند بیاد که رئیس جمهور میتونه مادام العمر باشه. آمدن گفتن آقا اصلا قانون اساسی نمیخواد عوض بشه، همین جوری کفایت میکنه، اصلا آقای هاشمی فراتر از قانون، بذار همینجوری بمونه. دوستانی که امروز ادعای قانون گرایی میکنن، دوستانی که امروز منشور حقوق بشری می نویسن، حقوق شهروندی، و دوستانی که امروز میان از دموکراسی خواهی رنگ دم می زنن، عقبه مدیریتیشون در جمهوری اسلامی هیچ قرابتی بر مسئله حقوق شهروندی و مسئله ملاحظات قانون اساسی و قانونگرایی نداره. این باید فراموش نشه دوست جوان، یادتون باشه. خب آقای روحانی، آقای عطاالله مهاجرانی و دوستان دیگه جمع شدن با هم دیگه سعی کردن کار انجام بدن. مقام معظم رهبری آمد سخنرانی کرد، اهمیت ولایت فقیه، آمد گفت ضرورت ندارد، از ایشون جای دیگه استفاده میکنیم تو مجمع. اینجا بود که شما دیدید اهمیت ولایت فقیه رو. چندی قبلش صدام حمله کرد، کویت رو گرفت. آمریکا اومد کویت رو بندازه بیرون، صدام رو از کویت بندازه بیرون. یک گروهی که الان بهشون میگن اصلاح طلب بلند شدن گفتن این خالد ابن ولیده، ما الان باید بریم پشت سر خالد ابن ولید. و اومدن گفتن که هر کس که الان حاضر نباشه این کارو بکنه میترسه. مقام معظم رهبری اومد فرمود این خالد ابن ولید نیست و ما درگیر جنگ با آمریکا توی این قضیه نمیشیم. درگیری صدام با آمریکا درگیری حق و باطل نیست که ما بریم پشت سر صدام. سال 1969 جوان دوستان اصلاح طلب ما که امروز عاشق و سینه چاک ایالات متحده هستن، یکی از بزرگانشون آقای محتشمی پور اون روز بلند میشد میگفتش که این فلان است و بمان است و میخواستن مملکت رو بکشونن توی جنگی در حمایت از صدام در پشت سر همین در واقع صدام روبرو آمریکا. ولی فقیه یعنی این جوان وقتی میخواد ببینی کار کرده ولایت فقیه تو قانون اساسی چیه، ولی فقیه اومد یک جمله گفت توی سخنرانی، خاطرم نیست نماز جمعه بود جای دیگه، که ما نسبت به این درگیری دو تا گروه کافر ما بی‌طرفیم. یعنی اگر من برای شما 1, 2, 3, 4 بشمارم کجاها تصمیم هایی تو دولت ها و جناح‌های سیاسی گرفته می شده که اگر شخص ولی فقیه نبود مملکت تا الان کاملا از بین رفته بود، مثنوی 70 من کاغذ میشه. این نمونه ها رو عرض کردم که وارد این مبحث اصلی بشم. حالا اخیرا هم که دیدید بعضی از آقایون مایل بودن که تو انتخابات شرکت کنن و جناح سیاسی حاکم در دولت کار نمی کرد، فقط مردم رو می ترسون نگاه کن فلانی ندارن دوباره میان. رهبری آمد فرمود که مصلحت نیست شما بیاید. یه جمله نصیحت می کنم، به مصلحت شما نیست، به مصلحت نظامم نیست. این کار کرده ولایت فقیه، یعنی جوری گره ها رو باز می کنه، جوری مسائل رو حل می کنه که راه رو بر هر مفسدی ببنده. رسید به سال 88. سال 88 آمد فرمود فیلمی است به نام من مدیر جلسه‌ام. این فیلم من مدیر جلسه هستم رو ببینید. ایشون خودش میشینه میگه من خودم دبیر جلسه‌ام، مدیر جلسه‌ام. ستاد انتخاباتی 4 تا کاندیدا میرن دیدن ایشون. ستاد انتخاباتی کروبی، موسوی، رضایی و احمدی نژاد میرن خدمت ایشون. اولین حرفی که میزنن آقا انتخاباتو باطل کن. میفرماد اولا من خودم مدیر جلسه هستم، خودم تنظیم وقت میکنم، بعدش من نتیجه انتخابات رو باطل نمی کنم. این یعنی زدن توی دهن مردم، من باید رأی مردم رو حفظ کنم، من این کارو نمی کنم. اونایی که اون روز نشسته بودن توی اون جلسه برید عکس و فیلمشون رو ببینید، افرادی که تو اون ستاد انتخاباتی بودن، الان چند تاشون وزیرهای میلیاردی همین دولتن؟ آیا عباس آخوندی که امروز وزیر 7000 میلیاردی، خودش میره مجلس، نماینده مجلس میگن اومد تو مجلس آقا چقدر ثروت داری؟ 7000 میلیارد. در جمهوری اسلامی شما چجوری حقوق گرفتی که 35 سال گذشته 7000 میلیارد؟ شما سوالت بذار بعدش، بذار حرف تمام بشه، شما سوالت بذار بعدش. دوست عزیز بشین عزیز من، از این موارد رو ایجاد نکن، بذارید اعصاب من آروم باشه، چون هرچی اعصاب من آروم باشه کمتر از این پته این دوستانو میرزم رو آب.
ما
من سوال میکنم، این سوال رو به عنوان یک شهروند تو این مملکت میپرسم، چطور ممکنه کسی تو این مملکت وزیر بوده باشه 36-37 سال، وزیر، مقام مسئول، تونسته باشه این همه ثروت به جیب بزنه؟ اگر ما رانت در درون حکومت نداشتیم، چطور وزیر صنعت معدن تجارت ما و وزیر راه و شهرسازی ما به این ثروت‌های افسانه‌ای رسیدن؟ این موضوع باید تو این حکومت روشن بشه. مسئله ما فقط فیش‌های نجومی نیست، رانت‌های نجومی، این برخورداری‌ها، این ویژه‌خواری‌هاست از دل این ثروت‌های آنچنانی است که کسانی بلند میشن نقش فتنه‌گر ایفا میکنن، بعد توی ستاد انتخاباتی میرسن موسوی میرن روبرو رهبر مملکت میشینن میگن انتخابات رو باطل کن. مگر ما میتونیم بگیم آقای آخوندی اونجا تون نشست بود و امروز توی این دولت وزیره و این دولت هیچ ارتباطی با فتنه نداره؟ نمیتونیم بگیم این دولت همون دولت فتنه است؟ آیا قرار بود در جمهوری اسلامی وزرا ثروت‌های آنچنانی داشته باشند؟ قرار نبود به تعبیر شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه ما وقتی مسئولیت میگیریم با اون حد اقل‌ها زیست کنیم؟ قرار بود ما عین امام راحل و عین مقام معظم رهبری با ساده زیستی مدیریت کنیم؟ وقتی مقام مسئولی مثل بعضی از وزرای این دولت در دوره‌های مدیریتی و وزارتی گذشته خودشون در اثر مناسبات و رانت‌هایی که داشتن به چنین ثروت و حشمتی رسیدن و امروز هر چیزی مثل مسکن مهر و غیره رو در واقع مزخرف میخونن، باید گفت آقای محترم تو رویه، سیره و مشی و سازوکاری که باهاش به این ثروت رسیدی مزخرفه و اون سازوکاری که تو باهاش به این ثروت مزخرف رسیدی اسمش لیبرالیزمه. جوان انقلابی امام راحل فرمود در مقابل بنی صدر لیبرال، در مقابل بازرگان لیبرال، در مقابل منتظری که تو دفترش لیبرالیسم ریشه جوانده بود، فرمود به منتظری تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها، نوشت که تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. امام راحل بیا ببین عباس آخوندی وزیر میلیاردی این حکومت میره سخنرانی میکنه میگه اگه قراره به توسعه برسیم باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. خیلی بی خود کردی عباس آخوندی، تو گنده تر از بنی صدر نیستی، تو گنده تر از منتظری نیستی. لیبرالیسم اساس فکر ربوی است و در این حکومت هیچ جایی نداره. چون من منتظر بودم هاشمی رفسنجانی خواب امام رو ببینه که امام بگه برو بزن تو دهن عباس آخوندی نگو لیبرالیسم رو پیاده کنه، ولی چون آقای هاشمی خواب دونیش بسته شده دیگه خواب نمیبینه، لازم بود به یادش بیارم. عباس آخوندی یک فتنه‌گره، کسی که در فتنه نقش اساسی داشته تو ستاد میرحسین موسوی. آقای روحانی تو اعضای کابینت چند تنشون عضو ستاد فتنه بودن، چطور میتونی از فتنه اعلام براءت کنی؟ هر قد که ما میخوایم این موارد رو مطرح نکنیم آقایون دست پیشو میگیرن میان جلو. آقای پزشکیان، آقای مطهری جلو میافتن رفع حذف. آقای مطهری، آقای پزشکیان، آقای عارف، رفع حذف رو ول کن. ما داریم بقیه افراد منتسب به فتنه در دور و بر هاشمی رفسنجانی و در درون دولت رو افشا میکنیم. اینا هم باید برن کنار دست کروبی و میرحسین موسوی توی حذف. هر قد نظام نجابت به خرج داده، هر قد نظام جلو دستگاه قضایی رو گرفته که اینا رو محاکمه نکنن، هر قد نظام کوتاه اومده، هر قد نظام رأفت اسلامی در مورد میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی نشون داده، جناح آقای هاشمی و جناح بعضی وزیرای فتنه‌گر در درون دولت و جناح بعضی آدما تو مجلس سعی کردن پیشروی کنن. اگر قرار شد در این مسئله باشه آقای علی مطهری برو ببین شخص مطهری، شخص استاد مطهری روبروی لیبرالیسم چه موضعی داشت. اگه اومخ اومدی جلو امثال عباس آخوندی وایستادی تو لیبرالیسم میتونی دم از پسر شهید مطهری بودن بزنی. آمدن طراحی کردن که در فتنه واتیکانیزاسیون کنن ولایت فقیه رو. ما ولایت فقیه رو میپذیریم به شرطی که ولی فقیه محصور بشه. ما تعارف با آقای هاشمی نداریم. آقای هاشمی جایگاهش در فتنه باید روشن بشه، این نقش باید تبیین بشه. دوستان عزیز، و اما این نکترم تو پرانتز به شما بگم، من آخرین بار که تو این سالن سخنرانی کردم 1383 بود. اون روز زمانی بود که قرار بود در سال پاسخگویی دولت آقای خاتمی و بخش عمده از این وزرا بیان اینجا بشینن تو این سالن پاسخ بدن. دو روز همایش پاسخگویی بود، سال پاسخگویی مسئولین بود. یکی از مسئولین در دوره آقای خاتمی نیومد اینجا بشینه پاسخ بده. من سخنران لحظه آخر بودم که باید جمع‌بندی می‌کردم. اعلام کردم که اینها پاسخگو نخواهند بود و نخواهند شد. اون روز پرده از چهره نفاق لیبرال های درون حکومت برداشتم. همشون با همدیگه فردای سخنرانی تو این تالار شکایت کردند و 49 ماه بیش از 19 بار دادگاه برای ما تشکیل دادن. اونی که امروز حقانیت حرفای 13-14 سال پیش 1183 تو این تالار رو دیگه باور نداره فقط خواجه حافظ شیرازیه، چون زیر خاکه. اینا دوست عزیز، اگه صدای تو گلوتون داری برو در قضیه به اصطلاح اعتماد به آقای کری بزن، که آقای ظریف فعلا سرشو داره میکوبه زمین از اعتماد بی حساب کتابی که به برجام کرد. دوست عزیز، شرافت ملی و عزت ملی رو گذاشتید تو طبق اخلاص، دادید به جان کری. کابالاییست، میدونید که جان کری مسیحی نیست، یهودی نیست، کابالاییسته. بدبختی یک انسان ایره کسی رو بره تو بغل بگیری که کابالاییسته، شیطان پرسته. این مصیبته که وزیر خارجه ما میرفت یک کابالاییستی به نام جان کری رو بغل میکرد، هست و نیست و گذاشت برای اون رو میز. الان بعضی دوستان حاضر نیستن تو نظام سرشون رو بگیرن بالا. اگه راست میگن اون متنی که امروز آقای کریمی قدوسی منتشر کرده رو دولت بیاد و مجلس بیاد موضعش نسبت بهش مشخص کنه. اینه. خب اما حرکت گازنبوری که تشکیل شد، مردم رو تو خیابون نگه دارن. مردم بعد از اینکه توی خیابون نگه داشته شدن، فشار از پایین، چانه زنی از بالا موجب بشه نظام عقب نشینی کنه. رهبر انقلاب فرمود من انتخابات رو باطل نمی کنم. فرمود من این کار رو نمی کنم. خب از دو تیغه گازنبور، وقتی یه تیغش رو بزنی دیگه گازنبور کار نمی کنه دیگه. تیغه بالا که این بود که آقا فشار بیاریم، ببین مردم رو آوردیم تو خیابون، باید بپذیرید. ایشون فرمود این زدن تو دهن مردمه، من نمیپذیرم. وقتی نپذیرفت، زیر بار نرفت، یه اتفاق عجیب افتاد. اتفاق عجیب افتاد این که اینا سعی کردن با تیغه دوم مردم رو یک سره تو خیابون نگه دارن. به مدت 8 ماه این بازی ادامه داشت. حکومت یک تانک توی خیابون نیورد. همون موقع در تیر ماه 1388 در ایالت سینکیانگ چین در شهر ارومچی شلوغ شد. ارتش چین تانک‌ها رو آورد، 185 نفر رو کف خیابون کشت، بساط و قائله رو جمع کرد رفت کارش. همون موقع، یعنی دقیقاً 10-15 روز بعد از آغاز انتخابات ایران و شروع فتنه، کشورهایی مثل فرانسه وقتی اون آشوب جدی شروع شد که بیش از 10,000 تا خودرو تو خیابون آتیش زدن، کشور رو کشیدن به وضعیت اضطراری و ارتش رو آوردن تو خیابون. اما 9 ماه تمام اینا در تهران، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، شعار به دروغ، جوری دروغ گفتن این سبزها، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، که الان وقتی تو دانشگاه ها میگم اگر راست میگید شما اصلاح طلبا در 20 سال گذشته یه مرد داشتید که به خاطر این ملت شهید شده باشه، اسم و عنوانش رو به ما نشون بدید. شما که معنی شهادت رو نمیدونید، شما که برای شهادت ارزش قائل نیستید، شما که معتقدید شهدای مدافع حرم رفتن برای دیکتاتوری به نام اسد بجنگن، شما چطور میتونید از این فضای امنی که تو این مملکت هست استفاده کنید و توهین کنید به خانواده معظم شهدای مدافع حرم، بگید اینا به خاطر پول دارن میرن؟ وقتی تو همچین روحیه‌ای داری، تو نمیتونی فکر ملی داشته باشی. جناح انقلابی در این مملکت بیش از 1000 شهید در 70 ماه گذشته در سوریه و عراق داده و جناح اصلاح طلب امثال احمد باطبی و دیگران رو داشته که در درون ایالات متحده به رئیس جمهور آمریکا نامه زدن که رئیس جمهور آمریکا پاتو بذار بیخ گلوی ملت ایران، فشار بیار تا این ملت دست از اسلام بردارن. این شناخت دو گروه اصلی است، آقایون اصلاح طلب، آقایون اعتدالگرا. اگر مردی در جبهه شما هست که به خاطر اسلام و این مملکت حاضره بره کشته بشه، شما یه نفرشو به ما نشون بدید تا ما حقانیت شما رو بپذیریم. و اما نتونستن. امام مسلمین فرمود من اجازه نمیدم، من نمیشکنم. فرمود من توی دهن مردم نمیزنم، من انتخابات رو باطل اعلام نمی کنم. یه تیغه موند، تیغه دوم این بود که مردم رو تو خیابون نگه دارن. از تیغه اول ناامید شدن. تیغه دوم به گونه ای کار جلو رفت دوستان عزیز، به گونه ای کار جلو رفت که فرمود توی صحنه که چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده رو، چه بکنم که نمیبینن صفوف به هم فشرده دشمن رو، چه بکنم؟ فرمود عین عمار، نفرمود ارتش سپاه تانک بیاری توی خیابون، فرمود نیستن 4 نفر برن مردم رو توجیه کنن. ما تصورمون این بود الان خیلی دوستان دانشگاهی، خیلی دوستان حوزوی الان میان وسط صحنه. یه روز، دو روز، سه روز نشد. آقای پناهیان زنگ زد گفت شنیدی آقا چی گفت؟ گفتیم آره. آقا جمع بشیم چه وضعشه؟ رفتیم خب نهج البلاغه، حضرت علی علیه السلام موقعی که عمار یاسر شهید میشه و اشعث ابن قیس صحنه گردان افکار عمومی میشه و مجبور میکنن حضرت امیر رو که بگن مالک برگرد، حضرت فرمود عین عمار، عمار کجاست؟ در فتنه و در هدایت در فتنه تانک جواب نمیده جوون. با مردم خودت که نباید با اسلحه روبرو بشی. در جریان مبارزه با فتنه روشنگرانی مثل عمار یاسر نیازه که بیاد جامعه رو روشن کنه، پرده از چهره و نقاب کسانی که به دروغ سیستم رو سعی میکنن به سمت منافع و مطامع خودشون ببرن، پرده از چهره اونا کنار بزنه. علی علیه السلام هم که باشه در جبهه صفین مادامی که عمار نداشته باشه مجبورش میکنن بگن مالک رو بگو برگرده و اینها گفتن کاری میکنیم مالک اشترهایی مثل قاسم سلیمانی برگردن. کی گفته ما بلنشیم بریم توی سوریه و عراق و لبنان؟ اما غافل از این که اگر جبهه صفین امروز در مقابل معاویه های وهابی و داعشی و صهیونیستی و آمریکایی مالک اشترهایی مثل قاسم سلیمانی داره، این جبهه به قدری عمار داره که خواب رو از چشم لیبرال های داخلی و اشعث ابن قیس ها بگیرن. مهمترین اشتغالی که دولت امروز ما تونسته ایجاد کنه در کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که تعداد بسیار زیادی در واقع آدم حقوقدان استخدام کردن که اینا صبح تا شب شکایت کنن از یک گروهی و بخش دوم اشتغال زاییشون برای قوه قضاییه بوده. انقدر قاضی مجبور شدن اضافه کنن که چپ و راست همین جوری دارید میرید. الان من با آقای بسپاش 2 نفری تو هواپیما می اومدیم، رسیدیم توی فرودگاه شهید هاشمی نژاد، تلفنشو روشن کرد، بعد یه اس ام اس براش اومده بود که شکایت کرده آقای روحانی باید بری دادگاه. به من گفتش که شکایت من، گفتم که نگران نباش، منم همین الان وکیلم به من گفتش که روز 27 دی زمان دادگاه بعدی مونه. آقای روحانی این خیلی رفتار بچگانه از یک حقوقدان رئیس جمهوریه که اینقدر صبح تا شب از هر روزنامه نگار و سخنران و وبسایت و خبرنگاری شکایت کنه. این نشان دهنده اینه که آدم 1000 تا دشمن داشته باشه ولی یه مشاور مثل حسام الدین آشنا نداشته باشه که چنین نونی تو کاسش بذاره. همینجا خدمت جناب آقای روحانی عرض کنم، مبتنی بر حقوق شهروندی که جناب عالی تصویب کردی، چون شما 47-8 تا فحش به ما دادی، توهین کردی، قرار شده کل جریان دلواپسان که این مدت 3 سال گذشته ازشون شکایت کردی همه با هم از جناب عالی به خاطر این 47-8 تا توهین و فحشی که دادی شکایت کنند. حضرت آیت الله آملی لاریجانی تا الان مجبور بود شکایت‌های جناب عالی رو تحویل بگیره، گلوی ما رو قوه قضاییه فشار بده. ما مجبور بودیم هر روز بریم دادگاه. اما بعد از اینکه جناب عالی فرمودید بیشناسنامه، حالا رئیس جمهور حقوقدان بیا ثابت کن که ما بیشناسنامه هستیم یا نه. شما وقتی به ما گفتی که اینها بی سوادن، بیا تو دادگاه ببینیم کجای قانون اساسی به یک روحانی مجتهد حقوقدان اجازه داده به رعیت خودش بگه بی سواد. رعیتی که از نظر تراز علمی از همه مدعیان سواد اعتدالگرا و اصلاح طلب سوادشون بالاتره. آقای روحانی، اگر محکمه عدالتی در این حکومت باشه، جناب عالی میای در مقابل شکایت دلواپسان که دلواپس روزی بودن که ظریف بره توی کمیسیون امنیت ملی مجلس بگه اشتباه کردم. ما چون اون روز پیش زودتر از جناب عالی و وزیر خارجه امروز رو دیدیم، به ما 47-8 تا نسبت ناروا دادی. حالا باید در این قوه قضایی جناب عالی به پاسخ بدی. چرا به ما توهین کردی؟ گفتی بزدل. ما بزدلیم، هممون با هم میریم کنار استخر، تو و تیم دولتت، حتی جنرال های دولتت، یعنی حسین دهقان و علی شمخانی، دوتا جنرالات. ما دلواپس هم هممون میریم کنار استخر لخت میشیم. ببینیم دوربین ها ثبت کنن رو بدن ما نشانه در واقع بزدلی و تیر و ترکش بیشتره یا رو بدن تیم جناب عالی. جناب عالی که مثلا ناسلامتی رئیس ستاد جنگ بودی. من دلواپس بزدلم، من عباسی، رسائی بزدله، مرداد بسپاش بزدله، علیرضا زاکانی که هنوز دستش بابت اون تیر و ترکش ها دچار مشکله بزدله، کدوم یکی از کل این بچه هایی که شما دیدید همه رو انگ زدید بزدلن؟ حالا وقتی که چند صد نفر با هم دیگه از جناب عالی شکایت کرد، قوه قضایی مجبور شد جایی که با پول بیت المال شما قاضی انتخاب میکنید، وکیل انتخاب میکنید، از رعیت خودتون شکایت میکنید، در حکومت عدل علوی یک امتحان سختی برای قوه قضاییه هست. باید یک بار برای همیشه بزنه تو دهن رئیس جمهوری که حرمت حقوقدانی رو رعایت نمیکنه، حرمت لباس روحانیت رو رعایت نمیکنه، به شهروند خودش میگه بزدل، به شهروند خودش میگه برو به جهنم. آقای روحانی، تو و وزیر امور خارجه با این گندی که در برجام زدید رفتید به جهنم. قضاوت تاریخ، قضاوت تاریخ در مورد حسن روحانی و ظریف و علی لاریجانی و کسانی که برجام رو در سفره این ملت گذاشتن، قضاوت تاریخ قضاوتی بدتر از عهدنامه ترکمنچای و گلستانه. باور کنید به یکی دو سال آینده نمیرسه. تمام ملت ایران لعن و نفرین میکنن کسانی رو که درگیر این قضایا بودن، از جمله خود آقای ظریف و دوستان دوروبرش رو. حالا آقایون چپ میرن راست میرن میگن شما دلواپس بودید، مسخره میکنن. ما دلواپس اینجا بودیم که آقای اوباما انقدر برای شما آقای روحانی ارزش قائل نبود که روزای آخر مدیریتش قانون ایثار و قانون داماتور رو حداقل برای دلخوش کردن شما هم که شده منتفی اعلام کنه، بزنه کنار. ترامپ بیاد بگه آقا اون بود، من از نو اینو میذارمش توی چرخه. همونطوری که کارتر برای محمد رضا پهلوی پشیزی ارزش قائل نبود، هر کس اعتماد کرد مثل رئیس جمهور مثلا مخلوع مصر، مثل مبارک، مثل هر کس دیگه ای، هر کس به آمریکا یا اعتماد کرده رو دست خورده. جوان انقلابی، دیدید وقتی امام جامعه توی همین مشهد 1192 فرمود روز عید برید مذاکره کنید، من خوشبین نیستم، من به آمریکا اعتماد ندارم، حالا گرفتید که امام مسلمین کجا رو میدید؟ چجوری آقای اوباما تو دهنی زد به آقای ظریف و آقای روحانی که حتی حاضر نشد عیسی رو نفیش کنه، قانون داماتور رو. لذا دوستان عزیز اینه، حالا آقای روحانی چپ میره راست میاد بابت هر چیزی از ما سخنرانی میکنه، آقای حسام الدین آشنا هم هی توییت میزنه که نمیدونم جلو این قضا رو بگیرید. آقای حسام الدین آشنا، اگر در ماجرای مذاکرات دوستتون با طرف اسرائیلی، وقتی من تو دانشگاه امیرکبیر گفتم جناب عالی فهمی از استراتژی داشتی به عنوان رئیس مرکز بررسی استراتژیک دولت، آروم از کنارش میگذشتی، صداشو در نمی آوردی، خودت کاری کردی. ما وقتی رفتیم دادگاه مجبور شدیم 500 صفحه سند بدیم، دادگاه موند که چه کارش کنه. دوباره فشار آوردید به قوه قضاییه، هر جوری شده حکم بگیر. قوه قضاییه به ما فشار آورد، آمریکا 41,000 صفحه سند در 30 سالگرد اون قضیه منتشر کرد. مسلمون یه جمله‌ای که ما گفتیم یه جمله بود شد 500 صفحه شد 41,000 صفحه سند. خب مجبورید وقتی توی هیته تخصص ندارید، مگه نگفت به تمرک؟ لذا به شما جوونا توصیه میکنم، به شما جوونا توصیه جدی میکنم، هر وقت شدید رئیس جمهور کسی مثل حسام الدین آشنا رو مشاور امنیتی فرهنگیتون انتخاب نکنید، چون با توصیهش برای شکایت در مورد این و اون موجب میشه بدتر چیزی رو که به همش بزنی هی چیزش بیشتر بیاد بالا. حالا دوباره دوستان شکایت کردن، من انشالله قول به شما میدم مستندات و سازوکارهای بعدی که دوستمون شکایت کرده رو کنم، اما در چند ماهه آخر دولت زمانی رسیده که حالا ما از آقای رئیس جمهور شکایت کنیم. جرم ما چی بود جوونا؟ جرم ما این بود که زودتر از مسئولین دولت فهمیدیم آمریکا پدیده‌ای به نام یوترن رو ور نمی‌داره. من دانشگاه به دانشگاه بیش از 150 تا 200 تا دانشگاه رفتم تو 3 سال گذشته، زدم تو سرم گفتم جوونا، مردم، مسئولین، آمریکا تا قانون یوترن رو ور نداره ما در مسئله مذاکره با آمریکایی‌ها در قضیه هسته‌ای به نتیجه نمی‌رسیم. این چرخه دلار اگه برداشته نشه هیچ بانکی نمیتونه با ما کار کنه. آمریکا باید در این موارد این تعهد رو بده. آمریکا تعهد نداد. وقتی که ما داد زدیم، هر چی فریاد زدیم، مقام معظم رهبری فرمود به تیم مذاکره کننده آقا گوش کنید به این منتقدین، شاید این منتقدین حرفی داشتن به دردتون میخورد. گوش نکردن، نتیجه طبیعیش چی شد؟ شد اینی که امروز دیدید. آقایون امروز سرشون رو نمیتونن بگیرن بالا. جوان نگاه کن خیانتی که در مملکت شد، این خیانت بود. خب نگاه کنید تیم مذاکره کننده ما، وزیر خارجه و وزیر خارجه 6 کشور خونخوار که آمده بودن حق هسته‌ای ما رو از ما سلب کنن. این یک. دو تا بال داشت این مذاکرات. بال انرژی هسته‌ای که آمریکا میگفت شما دنبال بمب اتم هستید. آقای صالحی باید میرفت مذاکره میکرد با وزیر با آقای آمانو. ولی به جای آقای آمانو ما رفتیم با آمریکا مذاکره کردیم. آقای در واقع مودیز وزیر انرژی آمریکا. هی شما تو تلویزیون دیدید آقای صالحی آقای مودیز، آقای صالحی آقای مودیز. او به ما اعتماد نداشت، ریز به ریز نشستن بحث کردن از چه کیفیتی از بتون استفاده کنن برای عراق، چه جوری سانتریفیوژای ما رو جمع کنن. ریز به ریز قطعی. این بال اینور، بال اینورم این بود که ما میگفتیم تحریما رو بردارید. شما هیچ وقت جلسه ای ندیدید بین جک لو وزیر خزانه داری آمریکا با آقای طیب نیا و آقای سیف. مذاکره زمانی خائنانه نبود، مذاکره زمانی منطقی بود، مذاکره زمانی منافع ملی 80 میلیون ایرانی رو تضمین میکرد. آقای روحانی که همونطوری که صالحی که میرفت تو مجلس قسم جلاله میخورد نشست پیش دست مودیز هست و نیست هسته ای رو به اونا داد، باید آقای طیب نیا و آقای سیف میرفتن مینشستن با جکلو. اگر زیر بار نمیرفت جکلو که قانون عیسی و داماتو رو حذف نکنه، مقوله یوترن یا دور برگردون حذف نکنه، آقای سیف و آقای طیب نیا به آقای صالحی میگفتن نپذیر در قضیه هسته ای. اینا نظراتشون جنبندی میشد، میدادن به ظریف، ظریف روی میز تصمیم میگرفت امضا کنه یا نکنه. تمام این دوران 3 ساله‌ای که مذاکره شد، 2.5 سال، یک بار آدمای اقتصادی ما نرفتن اونجا مسئله رو ببینن. شما چجوری از منافع ملی ما دفاع کردید؟ بابت زدن این حرفا هر روز ما رو میکشید دادگاه، بابت این حرفا ما دلواپس بودیم، بابت اینکه میدیدیم تیم غلطه. بعد از اینکه تمام شد، آقای سیف اردیبهشت امسال بلند شد رفت توی شورای روابط خارجی آمریکا کنار دست ریچارد هاست نشست، گفت آقا به خدا هیچ اتفاقی نیفتاده. معاون وزیر خزانه داری و معاون وزیر امور خارجه آمریکا اومدن توی CNN گفتن مردم آمریکا، ما قولی به ایرانیان نداده بودیم برای برداشتن چرخه دلار یعنی یوتر. این اسمش خیانته، این اسمش خیانته. فردا وقتی میگن آقا متهم کردید دولت رو به خیانت بابت اینی که آقا ما امروز رو میدیدیم، اگر راست میگفتید در کمیسیون امنیت ملی رو دیروز نمیبستید به روی کریمی قدوسی و خبرنگارا. چرا سعی میکنید موارد صداش نیاد بیرون؟ منافع ملی کیان ملی، اون جوانی که بلند میشه نوعروسش و نوزادش رو میذاره میره توی سوریه شهید میشه که داعش نیاد تو خیابونهای مشهد و تهران و اصفهان با ما بجنگه، او خونش بر گردن ما مسئولیت ایجاد میکنه. چرا آرایش تیم دیپلماتیک ما کامل نبود؟ چرا تیم اقتصادی ما میلیمتر به میلیمتر این چیزایی رو که امروز دنبال میکنه دشمن رو پیگیری نکرد که آقای هاشمی بیاد بگه که ظریف قول داده جبران کنه؟ اونا روی کاغذ رسمی وقتی امضا میکنن به قول علی علیه السلام تو نهج البلاغه قدارن، یعنی میزنن زیرش. همینجوری تلفنی به آقای ظریف گفته که جبران میکنیم، تموم شد دولتشون. آقای هاشمی بیدار شو، بیدار شو. ای کاش به جای زندان رفتن ما، به جای محاکمه شدن امثال ما دلواپسا، همه ما برای احقاق حق این ملت کشته می شدیم، ولی ملت این را ایران زیر بار ذلت برجام نمی رفت که الان آقایون میندازنش گردن رهبری. ایشون در ریز جزئیات بوده. آقا رهبری مبتنی بر قانون اساسی در سیاست های کلی نظام فقط در رؤوس مسائل دخالت می کنه. بارها خودش علنی تو سخنرانیش گفته من نمی توانم و نباید دخالت کنم. جزئیات به شما برمیگشته. یکی از این جزئیات این بوده آقای روحانی باید همزمان با صالحی و مودیز در بخش هسته‌ای، در بخش اقتصادی آقای طیب نیا و آقای سیف میرفتن مذاکره میکردن. فتنه برجام فتنه ایست که مکمل فتنه 1388 این نکته رو حواستون باشه و پازل دشمن رو کامل کرد. خب مقام معظم رهبری زیر بار نرفت، گفت من کوتاه نمیام. خب اینا با تیغه دوم میخواستن روی نظام رو کم کنن، یعنی با تیغه حفظ جمعیت توی صحنه. همونطوری که میدونید 8 ماه حفظ کردن، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. رسید به 13 آبان شعار مرگ بر آمریکا، چون ایادی آمریکا بودن در داخل نظام، شعار مرگ بر آمریکا رو عوض کردن، کردن مرگ بر روسیه. خب ببینیم از نظام چند نفر تو تلویزیونای روسیه هستن؟ شما این تلویزیون راشا توده رو نگاه کنید ببینید چند تا ایرانی داخلشه. ولی وی او ای و بی بی سی فارسی رو که نگاه میکنیم سر تا تهش اصلاح طلبان و سبزان. وقتی ما میگیم مرگ بر آمریکا مصداق داره، ولی روسیه اگر به ایران نزدیک شد نیروی هوایشو باید بیاره زیر نظر نیروهای قاسم سلیمانی تو سوریه بجنگه. هر وقت تونستید آمریکا رو اینجوری بیارید زیر بلیط، اون موقع ما به شما میگیم نمیگیم مرگ بر آمریکا، آمریکا رو بیارید استفاده هم کنید. این نکته کلیدی دوستان جوان که متاسفانه خیانتی که در نظام شد، این خیانت این بود که به جای همزمان با اینکه تیم هسته‌ای ما در مذاکرات حضور داشت، باید تیم اقتصادی ما هم حضور می‌داشت. اولا یوترن رو برمی‌داشت. یه جمله، آمریکا متعهد می‌شود در شرایط بعد از برجام یوترن و دور برگردون در چرخه دلار را از مناسبات مالی ایران و جهان حذف کنه. این یک. دو، آمریکا متعهد می‌شود که قانون ایسا، همون داماتو رو، در مراودات، در مراودات اقتصادی دیگه لحاظ نکنه، در 20مین سالگرده شد دوباره برای 10 سال بعد تصویبش نکنه. 3 قانون بعدی، 4 قانون بعدی، دونه دونه بعد اینا رو وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میخوندن، از آقای جکلو امضا میگرفتن. ما به آمریکا اعتماد داشتیم، گفتیم این بال نیاز نیست، اما آمریکا به ما اعتماد نداشت، میلیمتر به میلیمتر با ما اومد جلو، کارو از دست ما گرفت. این آمریکا بود. رهبری اومد فرمود عین عمار، فرمود چه بکنم که نمیبینن این دندونهای به هم فشرده رو. عمار، عمارها آمدن، آمدن فوش خوردن، تحقیر شدن، اما به هر جهت نظام آرام آرام متوجه شد که خطر چیست و جامعه آرام آرام متوجه شد. و اولین اتفاقی که افتاد، اینا بعد از ماجرای پاره کردن عکس امام راحل در 16 آذر و روز دانشجو و سپس ماجرای جسارت و توهین و اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام در روز تاسوعا و عاشورا، خون مردم به جوش آمد و حماسه 8 دی در بعضی از شهرها و حماسه 9 دی در بعضی از شهرهای دیگه ما رقم خورد و انقلابی برای تثبیت انقلاب اسلامی در واقع فوران کرد که به حمدالله این هفته که سالگرد اون رو جشن میگیریم و گرامی میداریم، گرامی داشته این بود که نظام یک بحران کلانی رو در حد یک فتنه عظیم توانست به شکل مسالمت‌آمیز جمع کنه. حتی دیدید یک کودتا شد توی ترکیه، 10,000 نفر رو اردوغان ریخت بیرون، 2,000 تا قاضی فقط ریخت بیرون غیر از نظامیایی که بودن، چند هزار تا معلم رو ریخت بیرون، هنوز داره افراد رو شناسایی میکنه میرزه بیرون. اما نظام آمد چه کار کرد؟ نظام به شکلی بسیار بسیار حرفه‌ای آمد با طرح عین عمار سعی کرد روشنگری و حتی به قوه قضاییه اجازه نداد که این افرادی که تو این قضایا درگیر بودن رو محاکمه کنن. اونا الان طلبکار نظام شدن. اما هنر یک نظامی رو ببینید که دشمنان خودش، دشمنان قسم خورده خودش رو برای اینکه بهشون گزندی وارد نشه، نه تنها محاکمه نمیکنه، اعدام کنه. چون میدونید حکم اینا اعدامه دیگه، به دلیل اینکه اینا اولا روبروی حکومت دینی ایستادن، ثانیاً شرایط رو به هم زدن، ثالثاً از همه مهمتر اینه که چند نفر تو ماجرای سال 88 کشته شد. همه اون افرادی که مستقیما و غیر مستقیم تو این قضیه درگیر بودن کشته شدن، خونشون برگردن کسیه که آمد بیخود ادعا کرد که تقلب شده، سندی هم نداشت. میرحسین موسوی و شخص کروبی و شخص خاتمی به دلیل اینکه مشارکت در این قتل دارن و مباشر قتل بودن و زمینه رو برای قتل ایجاد کردن، اینها نه تنها آبروی نظام رو بردن، آبروی نظام رو چجوری میخوای برگردونی؟ اینا با ضربه ای که به حکومت زدن، زمینه رو که ایجاد کردن، که مایکل لدین خودش بعداً مینویسه نامه ای فرستادن سران فتنه و تیم هوادار سران فتنه به مسئولین دولت آمریکا و کنگره آمریکا که تحریم ها رو به ایران بیشتر کنید، چون دولت ایران دیگه مشروعیت نداره، دولت کودتاست. این سندهایی که شما میبینید از دوستان اصلاح طلب ما و دوستان سبز ما منتشر شده توسط مایکل لدین و افراد دیگه، این سند خیانت سران فتنه، بابت سند خیانت محاکمه بشن، بابت سند اینکه تعداد زیادی افراد توی خیابونای تهران و جای دیگه کشته شدن باید محاکمه بشن، بابت اینکه آبروی نظام رفت باید محاکمه بشن. اما به حمدالله مسئله در نظام مسالمت آمیز تا اینجا حل شد. امثال آقای عارف، آقای پزشکیان، آقای مطهری و دیگرانم در واقع خودشون رو تو این قضیه سر کار گذاشتن، چون حالا که این دوستان میخوان از اینا اعاده حیثیت کنن، ما هم کسان دیگه‌ای که تو فتنه نقش داشتن، مثل خیلی از وزرای این دولت، مدیران و معاونین داخل این دولت، مسئولین در مجمع تشخیص و جای دیگه، خیلی های دیگه که در ماجرای فتنه دست داشتن و مشارکت داشتن و تایید کردن یا سکوت کردن یا تایید کردن و موجب وهن نظام شدن، ما هم به شکل طلبکارانه از این به بعد به سمت اونا میریم. یعنی حالا که دوستان فکر میکنن آبا از آسیاب افتاد، تمام شد، همه موارد گذشت، آقای علی مطهری، اول اون میرحسین موسوی عزیز تو و آقای کروبی دلبند تو باید بیان پاسخ بدن سندشون چی بود برای تقلب که مردم رو تو خیابون نگه داشتن موجب کشته شدن چند نفر شدن. اون بسیجیایی که شهید شدن، اون افرادی که کشته شدن، خونشون گردن این دوستان جنابالیه. اگر قرار بشه دادگاه صالحی برگزار بشه، این دوستان نه یه بار، دو بار، سه بار، بارها اعدام خواهند شد. خب رهبری زیر بار نرفت و با طرح عین عمار موضوع تا حدودی خونسا شد، مردم هوشمندانه تو صحنه اومدن، موضوع تمام شد. پیامدهای فتنه برای کشور همونطوری که دیدید این بود، حق و باطل رو سعی کردن ممزوج کنن یا بدتر مخلوط کنن و فتنه رقم زدن. در این فتنه بسیاری از افراد و بزرگان ریختند، آزمون بدی پس دادند در مورد کف جامعه، ولی مردم جلوتر بودند و زمینه ای شد که به حمدالله نظام ثبات خودش رو حفظ کرد. ادامه حرکت به جلو که رفت، معلوم شد بعضی از مسئولین ما حب فرزند این بلا رو سرشون آورد. عبرت بگیرید از آقای هاشمی، حب آقای هاشمی به فرزندانش زمینه این مشکلاتش شده. آقای هاشمی بین فرزندانش و نظام اینگونه عمل میکنه. پسرش جای جای ماجرای فتنه حضور داشته، جای جای ماجرای فتنه، وقتی میگیرنش اولا میاد تو گوشش دعا میخونه، وقتی میخواد بره زندان، هر روزم که بیرونه، بعد میاد آقای هاشمی وقتی میپرسن آقا مهدی چه خبر، میگه در زندان داره دو تا تز دکترا مینویسه. آقای هاشمی کیو داری مسخره میکنی پدر جان؟ عزیز من جلو دخترتو بگیر نره خونه بهائیا، جلو پسرتو بگیر براندازی نکنه. حرمت ها تو نظام شکسته شد با این که شما دفاع کردی از این فرزندانت با این سازوکار. ما فراموش نمی کنیم همسر جناب عالی حکم ریختن تو خیابون رو تو انتخابات 88 اعلام کرد. لذا این که ما باید جناب عالی و امثال هم رو به عنوان مایه عبرت به جوانان انقلابی نشون بدیم که افراد وقتی حب به فرزند دارن، در صورتی که توی تلویزیون مملکت، تو جامعه مملکت هیچگاه کسی مصاحبه‌ای از فرزندان رهبر این مملکت ندیده، هیچ کس اطلاعات دقیقی در مورد فرزندان ایشون نداره، نه کار اقتصادی میکنن، نه مداخله میکنن، نه عرض اندام سیاسی و مدیریتی میکنن. فرزندان شما تا خرخره تو این قضايا درگیر بودن. خب این موارد وحن جناب عالی بوده، نخواستی گوش کنی؟ زمینه ای از فتنه رو وقتی بخوایم روشن کنیم برای نسل بعد اینه که بعضی از بزرگان نظام فرزندانشون طاغوت اونا بودن و این طاغوت اونا بودن یک مسئله است. عبرت بگیرید. خب مسئله تقوا مسئله کلیدی اول بود که متاسفانه در این دوستان نبود. مسئله دوم مسئله طاغوتی مثل فرزندان، مسئله حب دنیا و نفس و مسئله این که آقا یک جریان جدیدی اومده سر کار ما رو تحویل نمیگیره. یعنی برای خودشون شأن و موقعیتی قائل بودن. انسان وقتی اسلام براش مطرح نباشه و خودش مطرح باشه و بیش از حد و ظرفیتش نیاز به احترام و عزت در سیستم قائل باشه، خوی فرعونی پیدا میکنه، میشه تفرعون. تبختر، تکبر و تفرعون مصیبتی است که بسیاری در صدر اسلام پیدا کردن و روبروی علی علیه السلام ایستادن. امروز هم در تاریخ انقلاب اسلامی کسانی که برای خودشون در صدر انقلاب سهم و سازوکار جدی قائل بودن و از انقلاب به سفره تعبیر میکنن و سهم برداشتن از سفره، امروز مدعی هستن که بعضی آمدن راه و چای ما رو تنگ کردن. قضاوتی که امروز مردم در مورد انقلابیون دارن اینه که انقلابیون کیان و چطور از جانشون و مالشون برای اسلام و انقلاب هزینه میکنن. شهید مدافع حرم از جانش برای انقلاب هزینه میکنه، نیروهای انقلاب از مالشون و نفسشون برای انقلاب هزینه میکنن، جریان لیبرال در کشور نه تنها از مالش و جانش برای انقلاب هزینه نمیکنه، تو فاصله 600 کیلومتری خانوادهشون هم یه دونه شهید ندارن، بلکه از نظام استفاده میکنن برای حقوقای چند صد میلیاردی. آقا چطور باید این تو نظام پاسخ داده بشه؟ چطور بعضی از وزیرای این دولت که دور و بریای آی هاشمی محسوب میشن، مثل آقای نعمتزاده و آقای آخوندی، تونستن در طول 30 سال 25 سال چند هزار میلیارد ثروت داشته باشن؟ این باید مشخص بشه تو نظام چجوری اینا به این ثروت رسیدن، اصل از کجا آورد باید روشن بشه. علامه جوادی آملی میفرماد کارکرد اسلام در قرآن یک کلمه است. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره از طریق امپلیفایر پخش کنه. کارکرد این آب اینه که رفع تشنگی کنه. کارکرد این وایس رکوردر اینه که صدا رو ضبط کنه. اگر نتونه صدا رو ضبط کنه وایس رکوردر نیست. کارکرد اسلام چیست که اگر اون نباشه اسلام نیست؟ یک کلمه است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه و اگر کسی فراتر از سهمش برداشته ازش گرفته بشه. علی علیه السلام شهید عدالت و شهید قسط بود. گفت اگر مهر زنانتون کرده باشید پسش میگیرم. امروز در جامعه ما بعد این سوال پرسیده بشه، وقتی که به انبیا فرمود لیقوم الناس بالقسط، که مردم انبیا آمدن که قیام کنید تک تک شما انسانها به قسط، یعنی هر کجا هستید سهم دیگری رو بهش بپردازید. خواص جامعه قوام به قسط، کونو قوامین لله شهدا بالقسط. مسئولین ما قوام به قسط نیستند. اگر قوام به قسط بودن نباید در درون حکومت وزیری پیدا می شد که در واقع ثروت میلیاردی داشته باشه. اصل از کجا آورد بعد در جامعه پرسیده بشه. جایی که بعضی از مردم در جامعه ما با حقوق 45000 تومانی، حقوق که نیست، با هدفمندی یارانه های 45000 تومانی داره زندگی میکنه، وقتی کسی در درون حکومت روابط و مناسباتی داشته، تونسته چند شرکت، چند کارخونه، چند سازوکار دیگه ایجاد کنه، یا یکی دیگه شون تونسته ثروت میلیاردی به جیب بزنه، بره بشینه تو مجلس بگه من مثلا عدد ثروتم انقدره، ما اینجا با عدم قسط در درون حکومت روبرو هستیم. اگر امام ما علی علیه السلام شهید راه قسط شد، اگر دغدغه مقام معظم رهبری مسئله زدودن فیش‌های نجومیه، ما از درون معده و شکم و ذهن و فکر کسانی که در حکومت جمهوری اسلامی مسئولیت داشتن و تا خرخره خوردن میلیاردی دارن، دغدغه‌شون اون 3%ه که میخوان برن آنتالیا و پاتایا برای اونا هواپیمای پن پیکر بخرن و مسائل این چنینی دارن، مسئله‌شون در واقع لایه‌های پایین جامعه و مستضعفین نیست، مسئله‌شون قسط قرآنی نیست، از درون معده اونا هم که شده ما باید این قضیه رو پس بگیریم و به حول قوه الهی در خواهیم آورد.
لذا
این نکاتی که عرض کردم دوستان در قضایای مسئله فتنه چند تا نکته کلیدی داشت. اولیش این بود که اگر دوستان ما در مجلس مثل آقای مطهری و مثل آقای هاشمی در مجمع تشخیص و مثل آقای روحانی در دولت بخوان 8 ساله دوره قبل رو چماق کنن تو سر نظام، تو سر ملت و ماله بکشن روی گندکاری های دوره قبل، یعنی 16 سال اصلاحات و سازندگی و 3-4 سال گذشته، و مبنا قرار بدن برای اینکه حرفای مقام معظم رهبری زمین بمونه و مسائل اسلام دیده نشود، ما از این به بعد لحنمون تهاجمی تر و تندتر خواهد شد. مسئله فتنه فیش های نجومی در نظام باید حل بشه. مسئله از کجا آورده مقامات حکومت باید مشخص بشه. تک تک مسئولین جمهوری اسلامی به تبع مسئولیت 35-6 ساله‌ای که داشتن باید مشخص بشه که از کجا آوردن. وقتی که در درون حکومت اسلامی ما جوانانی داریم که میرن 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر اون طرفتر برای امنیت این کشور جانشون در واقع فدا میشه برای اسلام و قرآن و پرپر میشن، زن و فرزندشون اینجا میمانند، ما در قبال خون اینها مسئولیم و اگر قرار باشه در مقابل گردنکشان و زورگویان و زورمداران و اهل زر و زور و تزویر ایستادگی صورت بگیره، لحن ما و خشم ما و مشت ما به مراتب از اون جریانی که در سوریه توی دهن داعش میزنه قوی تر خواهد بود. و بدانید دستگاه قضایی کشور بداند، هشداره، اگر دستگاه قضایی نتواند انقلابی تر، جدی تر، جسورانه تر با صاحبان زر و زور و تزویر برخورد کنه، وقتی نتواند مشخص کند وزیر تو این مملکت از کجا چند هزار میلیارد آورده، وقتی نتونه برخورد کنه، امام فرمود نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته، اگر این حکم جدی شود جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد، چون میبینم قوه قضاییه برخورد نمیکنه، هی مدام سخنگوی قوه قضاییه میاد میگه منتظریم دولت به ما بگه چند نفر بوده، دولت هم میگه قرار نیست با کسی برخورد صورت بگیره. بابا منظور از فیش نجومی عباس آخوندیه، نه کسی که 60 میلیون تومان گرفته یا 80 میلیون تومان، کسی که گرفته انباش کرده الان شده مثلا چند هزار میلیارد. منظور از فیش نجومی نعمت زاده است، منظور از فیش نجومی اینایی که وزیر بهداشت میره دفاع میکنه ازشون، منظور از فیش نجومی امروز نیست که یه کسی الان 40 میلیون میگیره یا 80 میلیون، منظور رانته، منظور مناسبات و روابطه در درون همه جناها، مسئله ما اینور اونورم نیست. هر کس در حکومت اسلامی مسئولیت داشته بر صندلی و در واقع بر منبر پیامبر تکیه زده بوده به عنوان وزیر، نماینده مجلس و غیره، اگر کسی فراتر از آنچه که گرفته باید ازش گرفت، این یعنی قسط، قسط یعنی سهم هر کس، هر چی هست بهش بپردازید، و اگر کسی فراتر از حق خودش و سهم خودش گرفته ازش پس بگیری، این یعنی عدالت علی. و اگر امروز امام جامعه میفرماد من مسئلم و دغدغم فیشای نجومیه و این زخم میکنه جامعه رو، این در واقع بر قلب و بر جگر مردم یک در واقع نمکی است که پاشیده میشه بر زخم مردم، مسئله و دغدغه ما اینه که موضوع قسط جدی گرفته بشه. جوان مؤمن انقلابی، شعار شما و مسئله شما برداشتن پرچم قسطه. ما برای اینکه اسلام عزیز رو، شهد و شیرینیش رو به کام مردم برسونیم و بچشونیم، باید قسط یعنی کارکرد دین رو در جامعه نشون بدیم. باید از گردنکشان و زورمداران که پشت تریبون‌ها با تکبر میگن این مزخرفه، اون بده، این فلانه، تو اگه راست میگی هدفمندی یارانها رو بذار کنار، مسکن مرو بذار کنار، ثروتی که در این حکومت انباش کردی رو، شدی وزیر در جناح فتنه‌گران، اون ثروت رو بیار تو جامعه توزیع کن، دست لایه‌های پایین جامعه رو بگیر، اشتغال آفرینی کن، من میام دست تو که هیچ، پای تو رو میبوسم. اما اگه قرار باشه قدرت مدارانه با تکبر حرف بزنید، شما هستید و ما، و این منازعه منازعه است که در دو سوی اون بین جبهه لیبرال و جبهه انقلابی وعده رو خدا قبلا فرموده که فإن حزب الله هم الغالبون. فتنه 87 تمام شد، 88 فتنه 78 هم تمام شد. پرچمدار و لیدر و بزرگ و انقلابی اصلی فتنه 78 امروز عاقبتش رو ببینید، احمد باطبی، محصول و دست پرورده موسوی لاری در وزارت کشورش و شخص تاجزاده به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور روز و شخص آقای خاتمی رو ببینید. امروز مردم 80 میلیون ایرانی از جناح آقای خاتمی کسی بلند شده رفته توی آمریکا، کسی که افتخار این اصلاح طلبا بود که اینجوری پرچم خونین رو گرفته بود و در واقع چهره اسطوره‌ای و افسانه ایشون بود، امروز میره به ترامپ میگه که به ملت ایران فشار بیار، مردم تشخیص بدید کی دوست شماست کی دشمن شماست، مردم مشخص کنید کیا فتنه گرانن. فتنه اول 1178 تمام شد، فتنه دوم 1188 هم تمام شد، فتنه برجام هم تمام شد و امروز هیچ کس حاضر نیست مسئولیت برجام رو به عهده بگیره، میگن کی بود من نبودم. آماده فتنه سنگین بعدی باشید. فتنه سنگین بعدی اینه که چند تن از مقامات رسمی دولت فعلی اعلام کردن در انتخابات سال آینده پیروز قطعی شخص آقای روحانیه. اینجایی که این چند تا وزیر به صراحت گفتن که در انتخابات آینده آقای روحانی پیروزی قطعیه، ما نگران شدیم، چون ظاهرا دوستان از یه چیزایی خبر دارن، این اون خبری که میرحسین موسوی داشت قبل از اینکه اعلام بشه نتایج انتخابات. در واقع این مسائل و این حرفایی که وزیر ارتباطات زد و مقامات دیگه زدن که پیروز انتخابات بعدی کیه، هر کس دیگه ای بیاد اومده که دولت رو تخریب کنه، ما رو نگران کرده. احتمال این که ما در ماجرای انتخابات چند ماه آینده با فتنه دیگه روبرو بشیم جدی است. هوشیار باشید. دولت صراحتاً داره میگه اگر روحانی از صندوق رای بیرون نیاد یعنی تقلب شده، یعنی قطعی داره اینو میگیره، خودشون برگزار کنندن و لذا ما نگران این هستیم. یک بارم ما مثل آقای هاشمی بگیم آقای هاشمی 30 ساله داره میگه که قراره در انتخابات تقلب بشه، قابل تایید نیست، 30 سال جلو انتخابات همیشه ایشون اینجوری میگه. حالا آقای روحانی و آقای هاشمی یه بارم از طرف ما ببینید، مردم نگران باشید، مسئولین دولت گفتن الا و لابد آقای روحانی از صندوق رای میاد بیرون و اگر غیر از این بشه حتما اتفاقی افتاده، لذا ما نگران فتنه چند ماه آینده هستیم. این فتنه چند ماه آینده اینه که چون برجام شکست خورده، دولت باید یه جوری بازی رو به هم بزنه، چون تنها همه تخم مرغاشو گذاشت تو سبد برجام دیگه. دولت یه افتخار برای خودش داشت، طرح سیاد به اصطلاح سلامت، نمیدونم طرح تحول سلامت هم به خاطر هزینه‌هاش و روش غلط اجراش به بنبست رسیده. رفتن سراغ یه چیز نمایشی فرمالیته به نام موضوع حقوق شهروندی. موضوع حقوق شهروندی هم که دولت رفته زیر سوال باش، مبتنی بر همین خود حقوق شهروندی. حالا دولت باید بیاد پاسخ بده این 40 خورده توهینی که کرده به رعیت خودش، اون 1, 2, 3, 4 رو باید با سند اثبات کنه. یعنی همونطوری که ما با سند میریم قاضی موچین ور میداره، ذره ذره مشخص میکنه این حرف، این کلمه، این ب، این واف، این چی بوده، این کجا بوده، سندش چی بوده. آقای رئیس جمهور ما به عنوان یه مجتهد که 3 دور خبرگان رهبری دیگه، مجتهده دیگه و حقوقدانه، ایشون میدونه چجوری باید حرف میزده که بیاد دفاع کنه. وقتی آمدی و گزارشش رو بعداً به مردم دادی که از کجا فهمیدی که دیگران بزدلن، از کجا فهمیدی دیگران به جهنم برن، از کجا فهمیدی که دیگران تعامل ستیزن تا میخوایم بریم با جهان تعامل کنیم اینا میلرزن، حالا که میلرزید برید به جهنم. ما اون روز میلرزیدیم بابت اینکه شما دارید تعامل میکنی با شیطان و شیطانی به نام جان کری و شیطانی به نام باراک اوباما از ما هست و نیست هسته ایمونو میگیرن و میزنن تو سر ملتمون. حالا شما باید بیایید مشخص کنید، دستگاه قضایی باید احقاق حق کنه، اعاده حیثیت کنه از ما، ما درست میگفتیم یا دوستان. خب وقتی آمدی اونجا ثابت کردی که چطور ما بی سوادیم، ثابت کردی که ما چطور بی شناسنامه ایم، ثابت کردی که ما بزدلیم، ثابت کردی که ما انقلابی نفهمیم، ثابت کردی همه اون 40 خورده مورد دیگه، شما وقتی اومدی اونا رو با سند ثابت کردی، به عنوان رئیس جمهور حقوقدان یاد میگیری به عنوان رئیس جمهور چطوری حرف بزنی که قضایی نشه. یک طرفه دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن و دستور دادن که هی محمد نهاوندیان بگو از عباسی شکایت کنن، بگو از زاکانی شکایت کنن، بگو از بصرا شکایت کنن، بگو از رسایی شکایت کنن، بگو از این روزنامه و اون مجله و اون وبسایت شکایت کنن. یک بار یاد بگیر که بیای تو محاکم حکومت اسلامی بابت حرفایی که زدی پاسخگو باش، اول به عنوان رئیس جمهور، دوم به عنوان حقوقدان، سوم به عنوان یک فرد روحانی که آبروی لباس روحانیت رو باید حفظ کنی، چهارم به عنوان یک مجتهد، پنجم به عنوان کسی که مؤمنی و مسلمی باید بیای مشخص کنی چرا برادران دینی تو که میدونستن دشمن قابل اعتماد نیست هرگاه آمدن اعتراضی کردن گفتی اینا کاسبان تحریمن. آقای حسن روحانی باید بیای تو دادگاه ثابت کنی عباسی چطور کاسب تحریم بوده. عباسی که نه خونه داره، نه ماشین داره، نه حقوق درستابی داره. کاسب تحریم بودن منو اگه نتونی اثبات کنی، من میدونم و تو و این حکومت. تا ثابت کنم به تو کیا کاسبان برجامن در مقابل کاسبان تحریم. عباسی کاسب تحریمه، زاکانی کاسب تحریمه، حسین شریعت مداری کاسب تحریمه، بزرگپاش کاسب تحریمه، رسایی کاسب تحریمه، زارعی که تو مجلس گریه می کرد، مردم به خدا من تو اون جلسه بودم، می گفت و تو اون قضیه اینجوری نبود که آقای لاریجانی 20 دقیقه امضا کرد. حالا مشخص بشه کیا کاسبان تحریم بودن. اینه که باید بیای ثابت کنی آقای رئیس جمهور. تو میری هر روز شکایت میکنی قوه قضاییه به عنوان یک قوه شده حامی جناح قدرت، یعنی در حکومت. آقای آملی لاریجانی از قوه قضاییه، از سیانت از جایگاه دستگاه قضایی صورت بگیره. حالا که رئیس جمهور این مقدار 3 سال گذشته از ما شکایت کرد، بیشترین حجم شکایت در طول دوره انقلاب اسلامی توسط یک دولت به شدت عصبانی، الان جناب عالی باید حق ما رو بگیری از آقای روحانی. آقای روحانی باید بیاد ثابت کنه که امثال ما چطور کاسب تحریم بودیم. آقای روحانی اگر نتونه ثابت کنه کاسبی من عباسی تو تحریم چی بوده، من میدونم با بدنه این سیستم. لذا من 27 دی ماه میرم دادگاه آقای روحانی، 27 دی ماه میرم دادگاه، اما هزینش برای شما این خواهد بود که کمپین، خوب دقت کنید، کمپین دلواپسانی که قرار از رئیس جمهور شکایت کنن از فردا صبح تشکیل خواهد شد. همه دانشجویان، همه طلاب، همه خانواده شهدا، همه کسانی که دلواپس امروز نظام در مذاکرات بودن باید بیان شکایت کنن از رئیس جمهور. رئیس جمهور بیاد ثابت کنه ما چجوری کاسب تحریم بودیم، چی دست ماها رو گرفته. رئیس جمهور باید بیاد ثابت کنه ما بزدلیم. ما اگه بزدل بودیم خونه چند میلیاردی داشتیم، سفر آنتالیا میرفتیم. ما ایم و خدایی و این که الان سرمونو بذاریم زمین اشهدمونو بگیم. دست ما از این قضایا خالی تر آقای روحانی. دنیا برای شما و دوروبری های آقای هاشمی. و لذا هشدار میدم، من توی پرونده امنیتی قبلی که قاضی محترمانه از من و مسئولین در واقع معاونت حقوقی رئیس جمهور خواست برای اینکه برای کشور تنش ایجاد نکنه موضوع اسناد مذاکرات کذا رو مطرح نکنیم، من به قاضی قول دادم باشه ما برای مساله کشور نمیریم بگیم. اما ظاهرا آقای روحانی پاسخ حرفای ما رو نداره بده، خودش بلند شده مقاله نوشته انقلاب اسلامی رو جمعش کنید بره پیکارش، حالا میاد میگه چرا میرید میگید. خودش بلند شده دنبال این بوده آقای هاشمی رو مادام العمر کنه، فشار میاره به قوه قضاییه میگه کاری کنید عباسی این حرفو نذاره. خودش بوده دنبال این بوده که به اصطلاح با کری و با نمیدونم اوباما کارو نرد عشقو ببازن، اعتماد کرده به آمریکا. ما گفتیم آقا جان باید سیفو ببرید، باید آقای در واقع طیب نیا رو ببرید، اینا باید برن مذاکره اقتصادی کنن نه آقای ظریف. حالا میگه شما چرا اینا رو میرید یوترن رو پرده به دانشجوها نشون میدید، جامعه بدون یه چیزی به نام یوترن وجود داره. آقا جان ما در قضیه آزادی بیان مجازیم این موارد رو بگیم. حالا که شما دست پیش رو گرفتید توی این قضیه و موارد جلو بردید، مایل نبودیم شکایت کنیم، اما تصمیم گرفتن دوستان دلواپس بیان شکایت کنن از رئیس جمهور. رئیس جمهور باید با سند بیاد ثابت کنه آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی، همونجوری که قضات حضرت عالی به حق ما رو مینشونن میگن این کلمه‌ای که گفتی این از یا بش مبناش چی بوده، اینجا وهن فلان کس بوده، اینجا توهین به فلان کس بوده، اینجا مثلا اضرار به غیر بوده. خیلی خوب، اونجا ماها گردنمون در مقابل قانون از مو باریکتر، اما یک بار هم گردن کشان و گردن کلفتان حکومت رو بیار بنشون پشت میز محاکمه، نشون بده که در حکومت عدل علوی در جمهوری اسلامی وقتی یک رئیس جمهوری رعیت خودش که حق رو میدید، رعیت خودش که امروز رو میدید که آقای ظریف میگه اشتباه کردم غلط کردم، وقتی که امروز رو میدید داشت هشدار میداد، به جای اینکه به این حرفا گوش کنید آمدی 47 تا توهین کردی، هر یه دونش از نظر حقوقی وکلای ما بررسی کردن، هر کدومش از نظر حقوقی کلی جرم محسوب میشه. جناب عالی باید مشخص کنی این رو، ما از این قضیه کوتاه نخواهیم آمد. از فتنه دولت لیبرال درون حکومت کوتاه نخواهیم آمد. یعنی فتنه پشت فتنه باید زدوده بشه. اما سخن آخر اینه که دوستان عزیز، جوانان انقلابی، اگر قرار زمین سازی برای ظهور صورت بگیره و اگر قرار ما در حرکت کلیدی و اساسی به سمت آینده بتوانیم سازوکاری رو رقم بزنیم که اسلام عزیز در آینده جهان همونطوری که همیشه درخشیده بدرخشه و جاری و ساری بشه و پیاده بشه، حکومت اسلامی باید مسئله تمدن اسلامی نوین رو محقق کنه. این تمدن نوین اسلامی اگه بخواد محقق بشه، باید انحراف لیبرال ها در درون نظام زدوده بشه. نظام جمهوری اسلامی نمیتواند به ارکان اساسی خودش در اسلام دست پیدا کنه و جدی بشه در جهان مگر اینکه دست از لیبرالیسم برداره. الان دو تا جمهوری اسلامی داریم. یه جمهوری اسلامی داریم که تو سوریه موفقه، تو لبنان موفقه، تو عراق موفقه، در ساخت موشک موفقه، در به فضا رفتن موفقه، در انرژی اتمی موفقه، در سلولهای بنیادی موفقه. این جمهوری اسلامی انقلابی است. یک جمهوری اسلامی لیبرال داریم که میگن ما نمیتوانیم، باید بریم از بیرون هواپیما بیاریم، باید بریم از بیرون ماشین بیاریم. دوستان عزیز، مادامی که جریان غیر انقلابی درون نظام اصرارش بر وابستگی نظامه، اصرارش بر اینه که انقلاب تمام شده، بریم نیازهامونو از دشمن کافرمون یعنی از آمریکا بگیریم، قائل به این نیست که ما خودمون میتونیم تولید کنیم، این تفکر، تفکر لیبرالیه. این تفکر لیبرالی رو باید زد. لیبرالیزم جوهرش و اساسش از نظر ذاتی با اسلام در تعارضه. هسته مرکزی لیبرالیسم یک کلمه است به نام لسفر. لسفر یعنی ولش کن، یعنی بذار هر چی میخواد انجام بده. اگر گفتی حرامی، واجبی، مکروهی، مستحبی هست، میگه نیست، میگه همه چیز مباهه. این که بگویی هیچ مکروهی، هیچ مستحبی، هیچ واجبی، هیچ حرامی نیست، همه چیز مباهه، یعنی لسفر. اگر این پذیرفته شد، شریعت اسلامی از بین میره. هر کس در درون نظام اسلامی اصرار کنه بر پیاده کردن قواعد لیبرالیسم، او زمینه رو برای نابودی اسلام و شریعت اسلامی فراهم کرده. امام به این خاطر بی تحمل بود در قبال لیبرالیسم. لذا فرمود جهاد کبیر. جهاد کبیر در قرآن اینه، به پیامبر فرموده اطاعت از کفار نکنید، این جهد شما جهاد کبیره. ما در عرصه جهاد کبیر برای زدودن فتنه ها، فتنه رو باش روبرو هستیم که میخواد نظام رو از اسلام تهی کنه و نظام رو پر کنه از لیبرالیسم، انگاره های لیبرال رو. اگر دیروز پشت پرده و تو لفافه میگفتن، امروز میان پشت تریبون ها میگن سلول سلول بدنمون لیبرالی کشت شده. اینا خودشون میگن تو دوره‌ای که تو انگلیس درس خوندن تربیت لیبرالی پیدا کردن، رسما دارن اعتراف میکنن. امام میفرمود ما از شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما از شر تربیت یافتگان شرق و غرب بعید حالا نجات پیدا کنیم. لذا باید در فتنه تربیت یافتگان شرق و غرب با تمام توان نیروهای جوان انقلابی بیان و اثر لیبرالیسم اینها رو در درون نظام بزدایند. لیبرالیسم اینا در بانک که مراجع ازام تقلید امروز یکی پس از دیگری اعتراض میکنن که هرچی در مورد سیستم ربوی بانک میگیم گوش کسی به دکار نیست. آقای هاشمی چرا حالا اینجا دغدغه پیدا نمیکنه؟ آقای هاشمی شما چرا الان دغدغه مراجع ازام تقلید رو تو مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفتون تهیه سیاست کلی نظام رقم نمیزنید؟ دیگه چند تا از مراجع بگن سیستم ربویه؟ آقای روحانی مگه شما روحانی نیستی؟ چرا دغدغه مراجع ازام تقلید در قضیه ربوی بودن بانک ها رو شما تو دستور کارتون نمیذارید؟ آقای علی لاریجانی مگر جناب علی داماد تئوریسین حکومت و انقلاب نیستی؟ داماد شهید مطهری مگه نرفتی دیدار آقای جوادی در 25/3/1191 فرمود یه فکری بکنه تو مجلس به خاطر این سیستم بانک ربوی؟ شما چرا یه فکری برای زدودن ربا تو این بانک ها نمی کنید؟ جایی که در حکومت نظر مراجع ازام تقلیدش زمین بمونه، جایی که در حکومت نظر امام مسلمین زمین بمونه ولی حرفای لیبرالی بیاد در درون دولت و مجلس ریشه دار بشه، در اونجا حجت بر مردم و جوانان انقلابی برای مواجهه با شما تمام خواهد شد. و لذا فتنه لیبرال ها رو دوستان عزیز باید باش مبارزه کنیم. یک، قسط، جنبش مردمی اقامه قسط، اسلام ناب. دو، مسئله زدودن لیبرالیسم در جهاد کبیر. هر مدیر لیبرالی در نظام باید بی آبرو بشه. هر کس به جای پیاده کردن اسلام لیبرالیسم رو پیاده میکنه باید بی آبرو بشه. امام راحل فرمود تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال ها تو این مملکت حاکم بشن. حضرت آقا ده ها بار علیه لیبرالیسم حرف زده، میفرماد تشت بی آبروی لیبرالیسم از بام بر زمین افتاده. حالا لیبرال ها رو از در بیرون کردیم، از پنجره اومدن تو. از این رو فتنه لیبرال ها فتنه بعدی است که باید باش مبارزه کنیم. سه، فتنه بعدی فتنه انتخابات سال 1396 که دولت اعلام کردن، مسئولین در دولت، که اگر حتما آقای روحانی رئیس جمهور نفر بعد به اصطلاح دولت بعدی خواهد بود. ظاهرا طرح‌ها و برنامه‌هایی در دستور کار است، خودشون گفتن، ادعای خودشون بوده. این مسئله سوم. مسئله چهارم، اساسا در این مرحله عزیزان روحیه انقلابی در یک جمله خلاصه میشه، در تحول خواهی. مرحوم شهید آوینی رضوان الله تعالی علیه یه جمله کلیدی داره، میفرماد آنان که مأمور به تحول در عصر خیشند، اگر از قواعد عصر خودشون تبعیت کنن هیچ تحولی رخ نخواهد داد. اگر قرار باشه جوان مؤمن انقلابی تحولی در این نظام صورت بگیره اونجوری که رهبری خواسته، برای تک تک دستگاه تر تحول تعریف کرده، اگر قرار تحولی در این نظام صورت بگیره از قواعد عصری نباید تبعیت کرد. نیروهای انقلابی قواعد اصلی رو به هم میزنن و وقتی قواعد اصلی رو به هم زدی هزینه خواهد داشت، هزینهش رو باید بپردازیم. مورد بعدی، مورد نهاییش اینه دوستان عزیز، اقتصاد جهان در حال فروپاشیه. اقتصاد جهان 60 تریلیون دلار بدهی داره، 60 تریلیون دلار، یک سوم این 60 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده است. اروپا و آمریکا نمیتواند اقتصاد ما رو در پسا برجام نجات بده. ما در اقتصاد مقاومتی باید برگردیم به مفهومی به نام اقتصاد درونزا. به جای تلاش برای تجارت خارجی، تمرکز بر تجارت داخلی. برای اینکه بازار 80 میلیونی اونو بدیم دست کشورهای دیگه، اشتغال در داخل نظام برای تأمین نیازهای همین 80 میلیون نفر میتونه صورت بگیره. راه حل اشتغال در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در انقلابی ترین و ضربتی ترین زمان ممکن، اینه که جلوی واردات بیرویه همه جور کالا رو از میوه و صنعت و تکنولوژی و پدیدهای دیگه به داخل کشور از جهان شرق و غرب بگیریم و وقتی نیازها برآمد و جامعه نیازمند شد، حالا افراد جوان ما شروع کنن اون نیازها رو پاسخ دادن، پاسخ به این نیازها میشه اشتغال. ما بازار 80 میلیونی مون رو دادیم دست دشمن، دست بیگانه، دست کشورهای دیگه، بعد میگیم یه کسی بیاد برای ما شغل ایجاد کنه. ما شغل ایجاد کردیم برای بیگانه. این یک فتنه است دوستان عزیز. اگر نتوانیم اشتغال رو در جامعه رقم بزنیم اونجوری که رهبری فرمود، نه فقط جوان بیکار وقتی دست خالی میره خونه شرمنده خانوادشه، من رهبر این مملکتم شرمنده ام. ما شرمنده ایم که اجازه دادیم درای کشور باز بشه در طول 10-20 سال گذشته و کالاهای خارجی بیاد زمینه اشتغال رو در جامعه بگیره از بین ببره. از این رو فتنه مسئله سیاست درهای باز، سیاست درهای باز که توسط دولت مطرح شده کپی مدل چین و تایلنده. در سیاست درهای باز بس بر سر اینه که طرف خارجی بیاد سرمایه گذاری کنه، بازار رو بدیم دستش، اشتغال ایجاد کنه. آقا وقتی قانون عیسی تصویب شد 20 میلیون دلار هیچکس بیشتر نمیاد، نمیتونه بیاد تو صنعت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه، ما چرا باید درهای کشورمون رو باز کنیم به روی آمریکا، به روی اروپا؟ وقتی اون نمیتونه، کسی حق نداره بیاد تو صنایع زیرساختی ما سرمایه گذاری دراز مدت کنه، چرا باید این کارو بکنیم؟ از این رو سیاست درهای باز یک سیاست فتنه آمیزه، فتنه ایست اقتصادی سیاسی فرهنگی که بستر نفوذه. هشدار رهبری در قضیه نفوذ به خاطر این بود. مراقب باشید اگر فتنه سیاست درهای باز به نتیجه بنشینه، ما نظام رو مثل انقلاب چین استحاله شده میبینیم. پوسته حکومت چین کمونیستی، مغز و محتواش لیبرالی. اینه که رهبری پارسال در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش در دهه فجر فرمود دشمن با یک عمامه به سر بالای این مملکت مشکلی نداره، دشمن با صورت نظام مشکلی نداره، با سیرت نظام مشکل داره. سیرت نظام رو چجوری تغییر میدن؟ با لیبرالیسم. لیبرالیسم به چه شکل؟ با سیاست درهای بازی که شبیه کار دنگ شیاوپینگ توی چین انجام شد و توی تایلند. آمریکا اجازه نخواهد داد ایران سیاست درهای باز چین رو پیاده کنه. که چی بشه؟ سرمایه خارجی بیاد، 4 تا کار. سرمایه خارجی بیاد، تکنولوژی ارزان هم بیاد، نیروی کار انبوه بتونه اون تکنولوژی رو به شکل انبوه تولید کنه و بعد اون تکنولوژی رو به شکل انبوه صادر کنه به بازار جهان. جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده و روان با نیروی کار انبوه و ارزان، تولید اون تکنولوژی به شکل گسترده. مثلا این وایس رکوردر رو بیاری از خارج، با نیروی کار ارزان در حجم انبوه این وایس رکوردر رو تولید کنی، سپس این رو به صورت ارزان به کل بازار جهان مثل چین صادر کنی. این چهار تا کاریه که بهش میگن رویای چینی: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی خارجی، با اون نیروی کار ارزان داخل به شکل انبوه اینو تولید میکنن که ارزون در بیاد، به شکل انبوه به جهان صادر میکنن، به میگن رویای چینی. سیاست درهای باز چین در مورد این قضیه ایران رو آمریکا نمیذاره پیاده بشه، از اول هم گفته بودیم نمیذاره. آمریکا هول داده دولت ما رو به سمت سیاست درهای باز تایلند. سیاست درهای باز تایلند چی بود؟ دهه 1960 توی تایلند چون کشور امنی بود، این ورش ویتنام جنگ، اون ور لاوس جنگ، کامبوج جنگ، کره جنوبی شمالی جنگ، گفتن آقا شما در این منطقه امنی قرار دارید، کشورتون هم آب و هواش خوبه، بیاید توریسم رو بذارید مبنا، درهای کشورتون رو باز کنید، همه از همه جای دنیا بیان اونجا لذت ببرن، تفریح کنن، خوشی کنن، پولی خرج کنن. خطری که کشور ما رو داره تهدید میکنه اینه که جمهوری اسلامی بشه تایلند دوم. سیاست درهای باز تایلند رو دارن رقم میزنن، در حجم بسیار گسترده خارجی ها رو آوردن هتل بسازن. بعدم رئیس جمهور ما میره توی همایش ایرانگردی جهانگردی میگه، گردشگری میگه که توریست جایی میرود که تحمل فرهنگی بالا باشد. یعنی فردا تو مشهد 4 تا هتل خارجی ها میان میزنن، بعد بی حجابشون که اومد تو مشهد چیزی نگیا، ببین توریست جایی میره چون اومد 10 20 دلار اینجا خرج کنه، بعد شما کوتابیت از نظر فرهنگی. ضمن چون خارجی هتل خارجی ساخته، بعد توریست هم از خارج آورده، مشروبم باید سرو کنن. ببینید این فسق و فجورها کنار دست، در واقع کنار حرم حضرت بخواد صورت بگیره، اثر دعا رو میبره بالا. از بالا شما به جای ملائکه نگاه کنید به این سرزمین، اینجا مشهده، این طرفش مردم دارن زیارت میخونن، این طرفش یه گروهی چون قراره بیان 4 تا دلار اینجا خرج کنن بودجه ما تامین بشه، بیان توی مشهد ما فسق و فجور کنن. توی تبریز و اصفهان و شیراز و تهران و قم و در واقع شهرهای دیگه ما مراقب باشید، اعلام کردن چند هزار تا هتل باید ساخته بشه، دارن خارجی‌ها رو میارن، بلند شدن رفتن تجربه تایلندی‌ها رو آوردن روی جوان مؤمن انقلابی، روی سیاست درهای باز تایلندی به عنوان نفوذ فرهنگی اخلاقی عجیبی که همون بلایی که بر سر فرهنگ تایلند آورد بر سر فرهنگ انقلاب اسلامی قرار باشه تو دهه‌های آینده بیاره، باید از الان حساس باشید. فتنه سیاست درهای باز چین تحت عنوان فتنه سیاست درهای باز تایلند مؤلفه فتنه بعدی است. این دست فتنه ها رو اگه بخوام براتون بشمارم تا فردا صبح تیتر تیتر امکان داره که اینا رو مشخص کنیم. اما فراموش نکنید که چون ملت انقلابی ما انقلابی رو رقم زد که آرزوی انبیا و ائمه بود، چون این سازوکاری که ایجاد شده سکوی پرتابی است برای انقلاب جهانی حضرت، از این رو از این به بعد فتنه هایی بسیار دشوارتر، عظیمتر، پیچیده تر خواهیم داشت، اما ما را باکی نیست. چرا؟ چون اولا ما را ولی امریست روشن و بینا، یک. دو، ما را نسل جوانیست انقلابی و پرشور و حساس. سه، ما را علماییست روشن ضمیر که وجوه پیام و سخن امام مسلمین رو تبیین قرآنی می کنن. چهار، ما راست خدایی که در کشاکش بین کفر و ایمان همواره مدافع نیروهای حق بوده، که خدای ما با ماست. انشاءالله و سلام.